خب به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت همه شما دوستان عزیز. خیلی خیلی خوش اومدید به اولین دوره همی لا آکادمیا. خوشحالم که امروز به مناسبت اولین دیدارمون بعد از 4.5 سال در خدمت شما هستیم و در خدمت آقای دکتر وحید رضادوست و همچنین مهران طرحی عزیز. خیلی خیلی خوشحالم که امروز بعد از سالها تلاش و همت جمعی کنار شما ایستادیم تا شاهد تحقق یکی از آرزوهای حالا قدیمی تا حدودی برای لا آکادمیا باشیم. لا آکادمیا از دل کم لطفی و کم توجهی به حقوق بین الملل توی دانشگاه‌ها، مخصوصا در مقطع کارشناسی حقوق برخاسته، پلتفرمی که از دل بحران کرونا زاده شد تا سعی و تلاشی جهت جبران چنین کم لطفی‌هایی به حقوق بین الملل داشته باشه. البته من نمیخوام یه مانیفست بخونم راجع به کم لطفی‌هایی که نسبت به حقوق بین الملل داشتن. لا آکادمیا بر پایه دیالوگ و گفتمان شکل گرفته و جوانه زده. گفتمان و دیالوگ از این جهت که علاوه بر این که همواره تولید محتوای اختصاصی می‌کردیم و انجام می‌دیم، واسطه‌ای هم بودیم و هستیم برای اینکه حقوق بین الملل رو از طریق دانشجویان پرتلاش و دانش آموختگان موفق به جامعه حقوقی معرفیش کنیم. همه شمایی که توی این جمع افتخار دادید و حضور دارید، به نحوی در به جامعه عمل پوشوندن چنین هدف بزرگی سهیم بودید و هستید. ما با حمایت‌های شما هست که اینجاییم و خیلی خیلی قدردان شما هست. ما امروز در راستای دنبال کردن چنین هدفی دور همدیگه جمع شدیم و میزبان شخصی هستیم که حالا از نظر من با قدم‌های استواری که داره توی حقوق بین الملل و راه‌های ICJ برمی‌داره، امیدبخش و نویدبخش دانشجویان حقوق به خصوص علاقه‌مندان به حقوق بین الملله. موضوعی که دکتر رضادوست انتخاب کرد و در واقع هفته پیش با مهران طرحی دوست و همکار عزیزمون با هم دیگه داشتیم راجبش در واقع هم فکری می‌کردیم، به این نتیجه رسیدم که در واقع این موضوعی که هستش، یعنی حقوق بین الملل، آموزش، پژوهش و کار، مخلصی از فعالیت‌های 4.5 سال لا آکادمیا است. یعنی ما اول فعالیتمون رو بر اساس حقوق بین الملل اومدیم شکل دادیم و حتی اگه دوستانی که اینجا هستن یادشون بیاد، ما اول لا آکادمیا بودیم، بعدش مدتی هم سویش کردیم روی اینترنشنال لا آکادمیا، ولی بعدش دوباره برگشتیم. آموزش، پژوهش، کار. آموزش به جهت اینکه بحث‌های تخصصی حول آموزش این رشته توی دانشگاه‌ها، دوره‌های تخصصی و چگونگی ورود به اون برای ما خیلی خیلی محوریت داره. پژوهش به جهت اینکه یکی از فعالیت‌هامون این بوده که در یک سال اخیر بلاگی رو اندازی کردیم برای اینکه فرصتی رو به دانشجویان حقوق، مخصوصاً علاقه‌مندان به حقوق بین‌الملل بدیم که بتونن سرچ کنن و بتونن بنویسن راجع به حقوق بین‌الملل و کمترین ترشولا رو سعی کردیم برای این موضوع در نظر بگیریم. کار یا پرکتیس از این جهت که سعی کردیم همواره فرصت‌های شغلی، مودکورت‌ها و سایر لوازم رو معرفی بکنیم به دانشجوها که در واقع با آگاهی بیشتری نسبت به آینده شغلی در واقع وارد این رشته بشن. در نهایت امروز ما کسی رو داریم که فکر می‌کنم از نظر خودم حداقل یه پرکتیشنر حقوق بین‌الملل به معنای واقعیه. خیلی خیلی خوش آمد میگم به جناب آقای دکتر وحید رضادوست و از 3 نفر هم میخوام تشکر بکنم. اول از مجموعه دکتر بهمن کشاورز، مرحوم بهمن کشاورز، که بنیاد حقوقیشون این فرصت رو در اختیار ما قرار داد که بتونیم میزبان شما باشیم. همچنین از آقا مرتضی شیخ الاسلامی عزیز که الان تشریف دارند و با هماهنگی‌های ایشون بود که ما اینجا هستیم. از دوست و همکارم جناب آقای حسین فراستخواه و در نهایت از دوست و همکار عزیزم مهران طرحی عزیز خیلی خیلی ممنونم که هماهنگی‌های این جلسه رو انجام دادن. از دکتر وحید رضا دوست عزیز و مهران تقاضا می‌کنم که تشریف بیارن. خیلی ممنون.
عرض سلام و وقت بخیر و خیر مقدم خدمت همه دوستان عزیزم، حاضرینی که در نشست حضور دارن، به ما افتخار دادن در اولین دوره همی حضوری مجموعه آکادمی حقوق در کنار ما هستن. دیدن چهره تک تک شما برای من به شخص خیلی امید بخشه. خیلی از شما دوستانی که توی این جلسه هستید رو من افتخار دارم که از نزدیک بشناسم، اساتید، پژوهشگران، دکاتر به قول بعضی از استادای ما در دانشگاه، و خیلی خیلی ممنونیم ازتون که وقت گذاشتید و توی این ترافیک و توی این عصر تشریف آوردید و اومدید توی این جلسه. خوشحالی بزرگتر من و افتخار عمیقی که در حقیقت نصیب من شده توی این جلسه این هستش که تونستم بعد از مدتی آقای دکتر وحید رضا دوست عزیز و دوست داشتنی و بزرگوار رو دعوت کنیم و دعوت ما رو لبیک گفتن و حضور دارن تا در مورد مسائل نچندان سابستانتیو و ماهوی حقوق بین الملل، بلکه در مورد مسیری که اومدن صحبت کنن. اخیراً یک کتابی رو میخوندم تحت عنوان کتاب اسنشیالیزم یا اصلگرایی، راستش رو بگم همش هم نخوندم ولی بخش زیادش رو خوندم. تک تک صفحات این کتاب رو وقتی که من ورق میزدم در مورد اینکه آدم‌ها چطور تصمیم میگیرن، چه تصمیمات اصیلی رو بگیرن و چطور روی ترک بمونن برای دنبال کردن اون مسیر، تک تک صفحات این کتاب واقعا و عمیقا من رو یاد دکتر وحید رضا دوست می‌انداخت. سابقه آشنایی و اگر افتخارش رو داشته باشم دوستی من با دکتر وحید رضا دوست برمیگرده به زمانی که خرده دانشجویی بودیم در دانشگاه فردوسی مشهد. سال 1391 که من وارد دانشگاه فردوسی شدم، دکتر تقریبا داشتن در حقیقت خداحافظی میکردن از دانشکده، یا سال آخرشون بود در دانشکده. از همون ترمهای اول اگر که یه مقدار دقیق نگاه میکردیم به بچه ها و به فضای دانشگاه میدیدیم که بعضی ها مسیرشون مشخصه. یه اخلاق بدی من دارم های دکترونم اینه که خیلی اهل تعارف و تمجید و تملق نیستم. اساتید دانشگاه هم از دستم شاکی هم بابت این مسئله، یه مقدار رکم. این اخلاق رو که بد باعث شده که یه صداقتی هم باشه و جایی که لازم باشه تعریف کنم این تعریف رو انجام بدم. آقای دکتر وحید رضا دوست واقعا از اون سال 91-92 که من میشناسمشون تا امروز همیشه من نشون دادن در عمل و در نظر که چطور میشه یک مسیر مشخص داشت توی زندگی و چطور میشه روی اون مسیر موند و چطور میشه اون مسیرها یا اون شاخ و برگ‌های اضافه‌ای که ممکنه مانع موندن روی اون مسیر بشن رو هرس کرد. من خیلی دقت میکنم به رفتارهای آقای دکتر، امیدوارم زیاده گویی نکنم، ولی احساس میکنم آقای دکتر برای که توی اون مسیر بمونن بعضی جاها میگن آره، بعضی جاها میگن نه، به خیلی چیزا میگن آره، به خیلی چیزا میگن نه، و خیلی چیزهای زیادی هستش که فکر کنم بهش میگن نه. یه زمانی یکی دو تا توفیقی که ما توی موتکورتای بین المللی و اینا داشتیم، بعدش دوستان و انجمنهای مختلف و دانشگاه‌های مختلف دعوت میکردن از ما و میگفتن که آقای طرحی بیا این فلان بحث رو برای ما تدریس کن، بیا این بحث رو برای ما صحبت کن، اینجا هم بیا، اونجا هم بیا، دوستان کانون وکلا، اینجا هم بیا، اونجا هم بیا. ما هم به هیچ کدوم نه نمیگفتیم، میرفتیم همه رو. بعد دیدم چقدر این رفتار غیر اصیلیه و میتونه باشه و چقدر ممکنه که همه جوره آره گفتن ها آدم رو از مسیر دور کنه. علی ای حال میخوام بگم برای من که دکتر وحید رضادوست رو نزدیک 12 سال میشناسم، گاهن از دور گاهن از نزدیکتر، خیلی افتخار بزرگیه که امروز بشنویم این مسیر رو چطور اومدن. خیلی سوال من خودم دارم دکتر، خیلی زیاد ابهام دارم، همیشه از دور ابزرو میکردم بیشتر، گاهن افتخار داشتم ازتون سوال بپرسم، ولی امروز نشستیم تا همگی با همدیگه یاد بگیریم چطور میشه یک چنین انسان درجه یکی بود. من خیلی سخنرانی زیادی کردم اول بحث، قرارم نیست من اینجا زیاد صحبت کنم، بیشتر قرار مودریت کنم جلسه رو، ببخشید. اگر شما سلام و احوال پرسی میخواید با دوستان داشته باشید بفرمایید، بعدش برسیم سوال.
خب یه بار بذاریم وسط که جا به جا نشیم، یا نه هر دفعه نیازه که
من جا به جا شم
خودمون میتونیم. آره خب صدای من راحت میاد؟ خوبه اوکی. به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت همه شما و دوستان عزیز، دوستان عام و دوستان خاص. از همه جلوتر خود آقای طهری عزیز که به درستی گفت که ما سال هاست قریب 12 سال الان، من داشتم به همین فکر میکردم که هم رو میشناسیم. خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم امروز. تمام چیزهایی که گفته شد رو من سعی میکنم با واقع گرایی کنار بگذارم و میدونم که از روی لطفه، ولی خیلی ها شاید از روی اغراق هم باشه. به هر حال خیلی خیلی خوشحالم، نمیدونم چطور خوشحالی خودم رو امروز بروز بدم که در این جمع هستم. از همه جلوتر نکته ای رو که در ذهن دارم و خیلی دوست دارم که اون رو ابتدا عرض کنم اینه که یک چنین جمعی خیلی ارزشمنده. جمعهای خارج از فضای رسمی دانشگاهی که چیزیه که در تمام جهان رایج اما در ایران کمتر وجود داشته و کم کم داره پا میگیره در رشته‌های مختلف از جمله حقوق و لا آکادمیا. فکر میکنم جاییه که من مدت زیادی البته نیست با اون آشنا شدم، ولی کما بیش که سعی کردم خودم رو در این چند روز بیشتر از قبل هم آشنا کنم، از کیفیت کار و از نحوه مواجهه با جامعه حقوقی خیلی خیلی خوشحال شدم که هم از درجه کیفی بالایی برخوردار و از اون مهمتر نحوه ارتباط گیری با مخاطب خودش، و انگار که هیچ مخاطب و مخاطبی در واقع اینجا وجود نداره، هر دو طرف دارن از هم میشنون و یاد میگیرن و این خیلی ارزشمنده. و به خاطر همین من هم خیلی خوشحالم که امروز بتونیم چنین جلسه‌ای رو با هم داشته باشیم، گفتگو کنیم و من متکلم وحده نباشم، همونطور که قبلا هم گفتم، و امیدوارم که یک گفتگوی صادقانه، صمیمی و در این حال متفکرانه و متأملانه در باب حقوق بین‌الملل و فراتر از اون رو با هم برگزار کنیم. فکر می‌کنم همین مقدار ما کافی باشه که وارد بحث بشیم.
متشکرم دکتر، خیلی ممنون. ما برای اینکه فکر کنم بحث رو کمی منسجم بتونیم پیش ببریم، قرارمون بر این بوده و آقای دکتر گفتن که حالت جلسه حالت گفت و شنود باشه و بحث باشه و سوال پرسیدن باشه. فکر می‌کنم یه 2 ساعت افتخار داشته باشیم وقت بیشتر بهمون بدن، 2 ساعت و نیم شاید بتونیم این جلسه رو ادامه بدیم. ما تقریبا یه 30 دقیقه آخر بحث رو می‌ذاریم برای مشارکت همه دوستان در بحث، اگر سوالی دارن، پرسشی دارن مطرحش کنن. ولی من فکر می‌کنم برای اینکه انسجام بحث رو حفظ کنیم، یه سری سوالات جنرال و یه سری بحث‌های کلی‌تر رو من به نمایندگی از مجموعه آکادمی حقوق می‌پرسم. کنجکاوی‌های خود من هست، امیدوارم که کنجکاوی دوستانم باشه. وقتی که من به گذشته نگاه میکنم دکتر، چیزی که یادم میاد اینه که خواسته یا ناخواسته یک مسیری رو من خودم به شخصه جسارت کردم، پا پشت سر پای شما گذاشتم. یک مسیری رو من نمیدونم واقعا تا چه میزان خودآگاه یا ناخودآگاه، ولی وقتی که بهش نگاه میکنم اون مسیری رو اومدم که خب شما اومدید. من و شما جفتمون دانشگاه فردوسی بودیم، شما 3 سال یا 4 سال قبل از من، فکر کنم 3 سال قبل از من، و بعد شما ارشد رو اومدید در دانشگاه شهید بهشتی در مقطع کارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل تحصیل کردید و بعد دکترا رو هم در دانشگاه شهید بهشتی بودید و نبودید. دانشگاه رو بودید ولی فکر کنم از ترم 3 یا 4 به بعد یا شاید از همون اول رفتید هلند برای سرپرستی دپارتمانی در دیوان داوری ایران آمریکا.
درسته.
یه چیزی که برای بچه ها احتمالاً سواله اینه که چی باعث میشه یک فردی در دانشگاه فردوسی مشهد که اوضاع حقوق بین المللش هنوز تعریفی نداره چه برسه اون زمان میتونه بیاد و این مسیر رو پیدا کنه؟ این سوال رو بیشتر برای بچه های دوره کارشناسی میپرسن. چطور متوجه میشه که یک دنیایی وجود داره ورای اون شهر و یک دنیایی وجود داره خارج از اون شهر و خارج از ایران که میتونه اهدافش رو اونجا دنبال کنه؟ یه بچه 18-19 ساله حقوقی چطور این رو میفهمه؟
خیلی نقطه شروع خوبیه واقعا. خب من ورودی سال 88 بودم در دانشگاه فردوسی و جالب این رو هم بهتون بگم قبل از دانشگاه من زیاد اهل مطالعه و درس و اینها هم راستش نبودم، بیشتر دنبال سرگرمی های خودم بودم و در زمینه‌های مختلف، موسیقی، بازی، دوست. و انگیزم از اون زمان هم برای دانشگاه این بود که بیام تهران. برای چی؟ برای آموزش موسیقی، آموزش مراحل بالاتر در موسیقی. و چون حس می‌کردم که استادای بهتری هستن، من خب سازهایی که کار می‌کردم تار و ستار بود و هست و به این بهانه می‌خواستم بیام تهران، ولی خب نشد. یعنی تلاشمو کردم، انگیزه داشتم ولی خیلی سخت بود برای مطالعه چون اهل مطالعه نبودم و با این حال نشد، ولی خب رتبه خوبی تقریبا به دست آوردم و اینجوری شد که من اومدم دانشگاه فردوسی مشهد. البته اگه اشتباه نکنم اون سال سهمیه بندی های خاصی هم از جنس منطقه‌ای وجود داشت، نمیدونم هنوز اصلا همچین چیزی پس وجود داره هنوز، و این باعث شد که من از دانشگاه تهران نتونم قبول بشم که ظاهرا اینجوری که متوجه شدم اگر اون سهمیه های منطقه‌ای نبود ممکن بود که بشه. حالا به هر دلیل از این جهت خیلی ناراحت شدم، ولی وقتی که شروع کردم به تحصیل دیدم که پتانسیل های در دانشگاه فردوسی وجود داره که من خیلی هم به اونها از قضا علاقه دارم. از جمله اتفاقا کتابی که هم که مثال زدی از این در مورد اسنشالیزم که من خیلی علاقه به این بحث فلسفی هم داشتم و دارم، و اون زمان دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی دانشکده خیلی خوبی بود، الان نمیدونم، هم از جنس بحث های فلسفه غرب و فلسفه اسلامی از هر دو، و بحث هایی که از قضا بحث حقوقی بود اما در دانشکده ما نبود. حالا جالب این رو هم بگم که حالا خودت بهتر میدونی که در دانشگاه فردوسی مجدد باید این پرانتز رو باز کنم که الان رو نمیدونم، اون زمان دانشگاه فردوسی زمانی که شما دانشجو حقوق میشدید و وارد میشدید اسم دانشکده بود دانشکده علوم اداری و اقتصادی، تمام، یعنی اصلا اسمی از حقوق نبود. و شما وارد دانشگاه که میشدید وارد دانشکده میشدید میدید که علوم سیاسی هست، حقوق هست، حسابداری هست، مدیریت هست، اقتصاد هست، همه اینا هست. از قضا نام حقوق اونقدر براشون اهمیت نداشت که حتی در تابلو دانشکده وجود داشته باشه، و این خیلی هم برای من دردناک بود، هم خب نشون دهنده خیلی چیزها بود، از این جهت که خب معلومه که گروه حقوقش اونقدر قدرت یا قدمت نداشته که وارد حتی بیلبورد دانشکده بشه. به همین دلیل من در دانشکده الهیات بیشتر حضور داشتم، خیلی وقتا کلاس اونها رو شرکت می‌کردم، دانشجوی اونها بیشتر از دانشجوی خود دانشکده خود به اصطلاح دانشکده‌ای که قرار بود دانشکده حقوق باشه در ارتباط بودم، و این شاید از قضا نقطه مهمی بود برای شروع تأملات شخصی خودم درباره حقوق از جهت میان رشته‌ای بودن. من حس می‌کردم در دانشکده حقوق، دانشکده که حقوق نبود، دانشکده که حقوق درش تدریس می‌شد، صحبت‌ها همه درباره چند تا قاعده و چند تا ماده و اینهاست و همونجا بحث تموم میشه. اگر ورای اون مباحث بحث می‌رفت، نه استاد سوادش رو داشت، نه دانشجو اونقدر علاقه‌ای، و به خاطر همین تمام بحث‌ها محدود می‌شد به فلان ماده قانون مدنی، فلان ماده قانون مجازات، و در زمینه حقوق بین‌الملل هم که خب حتی کمتر و ضعیف‌تر. و اونجا من حس کردم که ارتباط خیلی عمیقی وجود داره از قضا بین رشته هایی که ما اصطلاحا اونها رو غیر حقوق میدونیم با رشته ای که ما به اصطلاح اسمش رو گذاشتیم حقوق و درباره تمشیت امور قانونی جامعه است. و اینجا من به جای این که به این فکر کنم که به آینده که میخوام چیکار کنم، رشتم آینده کاریم چی باشه، قصدم چیه، به یک سیر مطالعاتی شخصی افتادم عملا. یعنی زمانی که دوره امتحان ها هم میشد من داشتم برای علاقه خودم مطالعه میکردم. اون قضیه موسیقی هم که اول گفتم تقریبا کنار گذاشته شد یا خیلی شخصی شد و خیلی روش شناسانه دنبال نشد. و همچنان که نگاه میکنم میبینم این هست، هنوز هم که به عقب برمیگردم، حالا در ادامه احتمالاً بهم بپرازیم که من رساله دکتری هم رو هم در زمینه نوشتم که سعی کردم یه درباره دیوان بیمه دادگستری بود، اما ارتباطی که با عالم ورای اون چیزی که ما اسمش حقوق بین الملل میذاریم و این چه ارتباطی بین این دو تا جهان ظاهرا نامرتبط وجود داره، شاید این اولین نکته‌ای بود که باعث شد که من در یک مسیر خاص بیفتم، چه از لحاظ حقوقی و چه ورای اون. این رو هم بعد همینجا اشاره کنم و بعد دوباره برگردیم به یه گفتگو. شما اگر که به بعضی از متفکرین حقوق بین الملل نگاه کنید، افرادی مثل مارتی کاسکنیمی، آندرا بیانکی که در دانشگاه ژنو هست و چند نفر که متفکر حقوق بین الملل هستند، نه اونهایی که با صرفا با قواعد حقوق بین الملل بازی میکنن، میبینید که در آثار اونها بسیاری از آثاری داره استفاده میشه که از قضا آثار حقوقی نیستن. آثار روانشناسی هستند، آثار فلسفی هستند، آثار سیاست بین الملل هستند، در 10 سال اخیر یا در 20 سال اخیر اقتصاد سیاسی وارد شده و اینها به چه نحوی تأثیر میذارن در استدلال ورزی های حقوقی و از قضا استدلال ورزی های حقوقی بین المللی. و این به ما نشون میده که نباید خودمون رو محدود کنیم چه در حقوق بین الملل چه در سایر رشته های حقوقی به چند تا قاعده ای که در یک کتابی نوشته شده و فکر میکنیم که اونها قرار فصل خطاب باشن و قضیه رو فیصله بدن. یک جهان بزرگتری هست که حقوق هم در دل اون قرار داره و بستگی داره شما از چه چشم و از چه نظرگاهی به اون واقعیت بیرونی نگاه کنید و این نحوه نگاه شما میتونه کاملا جهت بده به نحوه نتیجه گیری حقوقی که شما از مسائل حقوقی و همون قواعد نوشته به اصطلاح میتونید داشته باشید. در نتیجه میتونم به طور خلاصه بگم که راهی که من آغاز کردم از قضا از یک راه کاملا غیر مرتبط به حقوق شروع شد و افتاد به یک مسیر مطالعاتی و علاقه شخصی و از اونجا بود که من کم کم جذب شدم به مسائل کاملا تئوریک حقوق بین الملل. حقوق بین الملل البته نه، حقوق به صورت کلی. و شروع کردم در اون سایتی که اسمش بود نورمکس اگه اشتباه نکنم که این پی دی اف مجلات رو میذاشت، برام علاقه جالب شده بود که ببینم که تا چه مقدار میتونم عقب برم این نشریات رو. و مجله حقوق دانشگاه تهران رو همینطور ورق زدم به عقب، رسیدم به روزی که تأسیس شده بود در واقع، که خب برمیگرده به قبل انقلاب، زمانی که افتتاح شده بود و برام خیلی جالب بود افرادی که ما اسمشون رو شنیده بودیم ولی اونجا مکتوبات داشتن. و شروع کردم از همون اول تقریبا خوندم، نه همه رو ولی اونهایی که برام جذابتر بود، حالا یا عنوان اون نوشته یا نویسنده. خب مثلا دکتر کاتوزیان بود، دکتر درودیان بود، قبل‌تر از اونها دکتر سید حسن امامی بود که بیشتر هم اینا خب سابقه حقوق مدنی و حقوق خصوصی دارن دیگه. و از قضا شاید اکثرشون، اگر نگم همشون، یه کمی متواضعانه تر بگم اکثرشون، خب دید مثبتی هم به حقوق بین الملل نداشتن و شاید هنوز هم که هنوزه دید مثبت یا نواقع گرایانه به حقوق بین الملل در اون فضای فکری حقوق در کشور ما وجود داره. خلاصه بود از اون چیزی که من در واقع شروع کردم مسیر.
خیلی مرسی. من خیلی عجله‌ای ندارم که احتمالاً برسیم به اون دسر قضیه که الان نقش شما و رول شما در آی سی جی هست. فکر می‌کنم مسیر رو باید بیایم دونه به دونه. چیزایی که تعریف کردید، من احساس کردم که در کنار ویتوریا و سوارز و بزرگان مکتب سالامانکا، ما شما رو هم به الهیات مدیون هستیم. یعنی اونا از مسیحیت رو منم میرون، شما از الهیات فقه شیعه دانشکده. یه بخشی از صحبت‌های شما در مورد مسیر شخصیه که اومدید، ولی نمیدونم اینو باید بگم یا نه، یکم شخصی چیز فدی هم نیست، ولی من میدونم که شخصی در زندگی شما هست، پدری که معلم ادیب در واقع ادبیات میدونه و آقای سعید رضادوست برادر شما که ایشون رو هم من به ادیب بودن و شاعر بودن و تا حدی حقوقی بودن، نمیدونم کدوم برش به کدوم برش در واقع میچربه، ادیب بودن ایشون یا حقوقی بودن ایشون، نقش این مشاورهای خارجی در پیدا کردن مسیر توی زندگی شما چی بوده؟
خب از لحاظ شخصی و درونی اگر به قضیه نگاه کنم یک جور میتونم پاسخ بدم، از لحاظ یک کم عام‌تر و عمومی‌تر به نحوی که در جلسه امروز بتونه شاید مفید باشه برای افراد جور دیگه، و فکر می‌کنم این نوع دوم شاید بیشتر ارزش تأکید داشته باشه. خب قطعاً مشاورین بیرونی بی تأثیر نیستن، حتی گاهی مشاوره‌ها گاهی که بیشتر شاید بیشتر مواقع از قضا آدم از افراد بیرونی ایده میگیره، حالا ممکن حتی مستقیم هم یا به صراحت هم نباشه. خیلی ممنون. شاید مستقیم هم نباشه، یعنی شما نری به یک نفر بگی که خب به من یه مشاوره بده و اون فرد شما مشاوره بده، بلکه از قضا از جنس تأثیری که شما از یک فرد میپذیرید یا از یک مکتب یا از یک ایده، و از این جهت خب خیلی برای من این مسائل چه در عرصه شخصی خانوادگی وجود داشته و چه بالاتر و در عرصه بزرگتر. خب شما الان دیگه امروز این پادکست ها و اینا خیلی شده، ولی زمانی که من دبیرستان میرفتم یا در سن در اون سالها مثلا شما دهه 70 80 یا قبلترش که به نسل قبل از ما برمیگرده رو نگاه کنید، اون زمان هم به نحوی پادکست ها وجود داشت، مثلا سخنرانی های صوتی که از افرادی منتشر میشد، متفکرینی که در عرصه فلسفه کار میکنن یا کار میکردند و من اونها رو مقداری دنبال میکردم که حالا تعدادشون زیاده، نیاز به نام بردن نیست، ولی ایده هایی که ممکنه که باز به همون برگردم به اون بحث اول، که ایده هایی که از خارج عالم حقوق آدم به دست میاره. خب من در عرصه تفسیر که شاید مهمترین مسئله در حقوق بین الملل باشه، این تفسیر در حقوق بین الملل، من هم بهش خیلی علاقه مندم. اصلا از کجا شروع شد؟ از زمانی که من در کودکی در خیلی سن پایین در خونه جلسات قرآن برگزار می‌کردم. من پدرم معلم بازنشسته قرآن و الهیات و منطق و جلسات تفسیر المیزان بود. خب میدونید دیگه تفسیر المیزان علامه طباطبایی تمام صحبتش از جنس تفسیره که از متن بیاد بالاتر و دیدگاه‌های فلسفی و گاهی کلامی خودش رو تلفیق کنه با فهمی عقلانی تر فلسفی تر از متن قرآن، و این اولین مواجهه من بود با مسئله تفسیر و اینکه تفسیر به رأی چیه، تفسیر متن به متن چیه، و اینها اولین جرقه هایی بود که در ذهن من میخورد. و خب بعدن که بزرگتر شدم و بیشتر در این زمینه وارد شدم، خب دیدم حرفای عمیق و پخته ای در اون زمینه گفته شده بود، اما مشکلی که متفکرینه که در کشور ما بودن و شاید هنوز هم هستن اینه که ارتباطی با سایر سنت‌های فکری ندارن. حالا گاهی مرز زبانی وجود داره، گاهی هم مرز فکر فرهنگی وجود داره، یعنی ذهنیت جمعی وجود داره که سخت میکنه ارتباط گیری رو، و این خب باعث شده که خیلی از بحثا مجبور بشه به اصطلاح اون چرخ از نو اختراع بشه. خب میدونید در غرب این مسئله تفسیر از یک سنت خیلی خیلی عمیق و طولانی برخورداره، یعنی سابقه بسیار طولانی داره، اون چیزی که خودشون بهش میگن هرمنیوتیکس. در هرمنوتیک خیلی بحث ها بر میگرده از خارج از حقوق، خارج از تمام چیزایی که امروز ما در جهان مدرن در واقع اسمشون رو میگذاریم تفسیر، آغاز شده از دوره مسیحیت و تفسیرهای مختلفی که از الهیات مسیحی آغاز شده، و من به این بحثا خیلی علاقه من بودم و اینها از اون فضاهای کودکی شکل گرفت و اومد بالاتر تا رسید به همون ابتدای دوره دانشگاه، و این همزمان شد با آشنا شدن من با برخی از متفکرین خارجی، یعنی غیر ایرانی غیر فارسی زبان. خب من هم که زبان به اصطلاح مادریه من که نه زبان انگلیسی بود نه فرانسوی بود نه هیچ زبان دیگه جز زبان فارسی، و خب مشکل زبانی هم وجود داشت، در نتیجه بعد هم زبانم رو تقویت میکردم، هم از این طرف ذهنم رو باز میکردم به یک فرهنگای جدیدی، فرهنگای فکری جدید. و این ایده در ذهن من کم کم پررنگتر شد که فهم ما از مسائل مختلف در به صورت عام در زندگی حتی خیلی بستگی به این داره که ما از چه سنتی بیرون اومده باشیم و از کجا داریم به جهان نگاه میکنیم. یک کتابی هست به اسم نظر از لامکان که یک نویسنده آمریکایی اهل فلسفه در واقع اون رو نوشته به اسم تام سنیگل، و ایشون در واقع تمام حرفش در اون کتاب اینه که ما view from nowhere نداریم، نظر از لامکان نداریم، همیشه ما از یک جایی داریم، از یک مکانی داریم به یک مسئله نگاه میکنیم، یا به تعبیری از یک نقطه ای داریم به جهان نگاه میکنیم، و این نقطه ها همیشه بسته به اینکه ما کجا هستیم و از چه فضایی بلند شدیم فرق میکنه. شما که اونجا نشستی یک زاویه میبینی، من از یک زاویه، از اینجا از یک زاویه دیگری، و به قول مولانا از نظرگاه هسته مغز موجود، اختلاف مؤمن و گبر و یهود، تمام این اختلاف ها هم برمیگرده به اینکه ما هر کدومون از یک نظرگاهی به تعبیر مولانا به دنیا نگاه میکنیم.
این کانکلوژن تأثیر محیط رو بیشتر از تأثیر اشخاص میدونید به نظر روی مسیر آدم فکر میکنید؟
هم این هم علاقه من به اینه. یعنی تعیین میکنم که زیاد به اشخاص وابسته نشم، چون وقتی شما به اشخاص وابسته میشید محدودیت های اون فرد رو هم گاه ناخودآگاه حتی میپذیرید. اگر هم اشتباهی کرده باشه سعی میکنید که اونها رو هم به نحوی تبیین یا توجیه کنید. و من دیدم که هنوز هم این عقیده رو دارم که وقتی که خودت رو به شخص محدود میکنی شما گاهی به مسیری میفتی که بعدن که برمیگردی به خودت و فکر میکنی میبینی که اون مسیر شاید درست نبود، اما به خاطر اون حب و بغضی که نسبت به اون اشخاص وجود داره، حتی ممکن افرادی باشن که خیلی به شما نزدیک باشن، اما بهتره که آدم اون فاصله معرفتی رو حفظ کنه که بتونه دید انتقادیش رو
مرسی.
حفظ کنه.
مرسی. امیدوارم من پراکنده نپرسم ازتون، هرجا پراکنده پرسیدم بهم بگید، ولی من دارم سعی میکنم این کورنر استورا رو یکی یکی بذارم بیام بالا. یه چیزی که باز از همون گذشته در دکتر وحید رضادوست من میدیدم ممارست بوده در آشنایی با بقیه زبان‌ها. یادمه چقدر من چیزی یادمه بعضی وقتا فکر میکنم خیلی چیزا یادم نیست، ولی الان که بگم یادمه وارد اتاق دکتر امینی شدم، خانم دکتر امینی شدم، شما نشسته بودید کنار ایشون، داشتید ازشون متون حقوقی آخر لاتکس رو میپرسیدید یا به ایشون میگفتید، ایشون از شما میپرسیدن نمیدونم، یکی داشت از یکی یه چیزی میپرسید. و بعد از یه مدتی هم که من کتابها، مقالات و آثار شما رو خوندم و دیدم، دیدم که خب شما هر وقت پاورقی میزنید معمولا بایلینگوال مینویسید یا مولتیلینگوال مینویسید، یعنی یه چیزی رو یا به معادلای فرانسه شو میارید، معادل انگلیسی رو میارید، بعضا معادل لاتین رو میارید و امثال اون. ما توی آکادمی حقوق متون حقوقی هم با روحیه و رویکرد کاربردی به بچه‌ها درس میدیم، چون فکر میکنیم برامون مهمه. خیلی هم از ما میپرسن که آیا زبان خوندن توی حقوق بین‌الملل برای دانشجوی حقوق بین‌الملل یک ضرورت، و اگر ضرورته تا چه میزان ضرورته و چقدر میتونه راهگشا باشه، و جدای از بحث زبان انگلیسی چند زبانه بودن چقدر کمک کرده بهش.
فکر میکنم که این دیگه در اون محور بحث ما میتونه قرار بگیره، شب تا آخر همه ما بتونیم هی به این موضوع برگردیم، و بخاطر همین من خیلی خوشحالم، فکر میکنم این قسمت رو میتونیم با دقت و عمق بیشتری دربارش گفته بکنیم، و از جمله به این دلیل که به بحث عالم حقوق و آموزش، پژوهش و کار اتفاقا به همه اینها هم خیلی مرتبط میشه. و اینجا میخوام چند تا جمله به اصطلاح ضرب‌المثل گونه هم به شما بگم، نه از جنس جملات حکیمانه ای که باید بپذیرید از دور، بلکه چیزیه که به تجربه دستم اومده و خواهش میکنم شما هم این رو بپذیرید از من و سعی کن این رو به دیگران هم منتقل کنید، چون کمان میکنم که یکی از مهمترین معضلاتی که ما در ایران داریم به این ماجرا برمیگرده. من خیلی گاهی که یه متنی مینویسم، حالا مقاله یا در خود کتاب، ممنونم، گاهی بین دو تا دوراهی گیر میکنم، یکی این که آیا معادلی که به نظرم لازم آورده بشه رو آیا بیارم یا به یک زبان خاص، یا نه اکتفا کنم به این که همون متن فارسی گفته شده. از چه جهت تردید میکنم؟ از این جهت که گاهی این اووردن این عبارت ها یا گفتن حتی این عبارت ها بیشتر از جنس فضل فروشیه. متاسفانه این رو شما در آثار زیاد میبینید و این یکی از بزرگترین معضلاتیه که ما در کشورمون داریم. به اصطلاح حرف مفت خیلی زده میشه و گاهی شما میبینید که یک نفر داره 20 دقیقه نیم ساعت حرف میزنه یا یک متن طولانی نوشته، تموم که میشه شما هیچی دستتون نیومده و از قضا شما تصور میکنید که خب شما مشکلی داشتید که نفهمیدید، او خیلی بزرگ بود و خیلی تخصص داشت و ما نمیفهمیدیم اصلا چی میگفت. بارها شده بود، من این رو دیده بودم در کلاس‌های خودم، در کلاس‌های مختلفی، حالا نام نمیبرم که شائبه‌ای ایجاد نشه، اما کلاس که تمام میشد یه دانشجویی مثلا میگفت که خیلی حرفای عمیقی در کلاس داشت، من که هیچی نفهمیدم. ببینید این چه فضای عجیبیه. خب در متن همین وجود داره، به خاطر همین گاهی من تردید میکنم که آیا من اینو بیارم یا نه، چون میدونم گاهی ممکنه که این اووردن این عبارت ممکنه که از قضا بدتر سخت کنه، یعنی اون فرد تصور کنه که خب این که من نمیفهمم چی هست، اصلا نکنه من خیلی شایستگی ندارم و ول کنه بره اصلا. و این یکم معذرت هستی. در نتیجه این رو به صورت کلی از من لطفاً بپذیرید که اگر دیدین کسی داره حرفی میزنه یا متنی میخونید که متوجهش نمیشه داره چی میگه، نگید که مشکل از من مخاطبه، بدونید که مشکل از اوه که نمیتونه به زبانی قابل فهم و ساده این رو به شما منتقل کنه. اینو به چه دلیل میگم؟ چون که بارها این برای خود من پیش اومد که بعضی مباحثی که در ایران گاهی بحث میشد، حالا چه در جمعای خصوصی یا جمعای بزرگتر، اینی که میگم محدود به عالم حقوق هم طبیعتاً نیست، یعنی میتونه در هر زمینه ای باشه، صحبتی میشد در این موضوع خاص و همین اتفاق میافتاد که بحث معلوم نبود به کجا اصلا میرسید و ول میشد. در ظاهر اون فرد تصور میکرد که خب به اصطلاح چه شاخ قولی شکستم، عجب بحثی درف کندم، ولی همه هم اینجوری هاج و واج دارن نگاه میکنن. و بعد از قضا همون بحث در خارج کشور اتفاق میافتاد، در یه جمعی که مثلا افرادی بودن که مثلا تصور یه موضوعی در دیوان بیمه دادگستری، یک موضوع کاملا مربوط به آیین دادرسی، و این بحث در اونجا هم مطرح میشد و شما میدید که افرادی اونجا هستن که خودشون وکیلن در مقابل دیوان یا قاضی دیوانن و به یک زبانی که حتی اگر که یک فردی که غیر حقوق هم نخونده بود در اون جمع شرکت میکرد، اجمالا میفهمید که دارن اینا چی میگن، شاید 70% 80% متوجه میشد، ولی بقیه می که اهل حقوق بودن تمام ماجرا رو میگرفتن، یعنی ممکن بود مخالف باشن یا موافق، اما میفهمیدن داره چه اتفاقی میفته. ولی در ایران متاسفانه این شکل نیست، یعنی حرف زائد، حرف حشو، حرف مفت زیاد زده میشه و از این جهت من یک اشارهی بکنم، بعد نیست به اینجا هم اگر علاقه من بودید مراجعه کنید. دکتر شفیع کتکنی که خب در زمینه ادبیات و فکر فارسی زحمت‌های زیادی کشیدن، در فکر میکنم کتاب شرح غزلیات حافظ باشه اگر اشتباه نکنم، یک دوره سه جلدیه که این سال اخیر منتشر شد، در مقدمه این کتاب یا یک از مقالات ابتدایی اون کتاب یه اشاره به این ماجرا شده که تاریخ ما تاریخ انشانویسیه، تاریخیه که حالا به مضمون عرض میکنم چون عبارتشو دقیق در خاطرم نیست، اما تاریخیه که به جای این که مثلا درباره یک شخصی قرار صحبت بشه، گفته میشه که فلانی شاه شاهان، عالم عالمان، این همینطور این چهار خط پنج خط جلو میره و به پایان میرسه، این توصیفی بوده از اون فرد، در صورتی که شما انتظاری که از خوندن اون متن داشتید این بود که این فرد چه سالی متولد شده، کجا متولد شده، چه درسی خونده، چه متنی رو ارائه داده. و ما از این جنس کم داریم، بیشتر از اون جنس اوله که شاه شمشادقدان همینطور توصیف و خوشگویی از اون فرد. این نکته اول. برسیم به ماجرای چند زبانگی در حقوق. من تصور میکنم که این شرط ضروریه زیست حقوقی امروز در جهانه، یعنی چه در حقوق بین الملل چه در سایر رشته‌های حقوقی، شما نیاز به این دارید که در چارچوب زبانی خودتون محدود نبودید، حداقل یک زبان دیگر رو باش آشنایی خوبی داشته باشید. از چه جهت؟ این کمک میکنه که شما اصلا به چشم دیگه نگاه کنید، فارغ از این که خیلی از مطالب اصلا در یک زبان وجود نداره، در یک زبان دیگه وجود داره، مخصوصا که زبان فارسی متاسفانه هنوز که هنوز زبان مولد در حقوق حساب نمیشه، یعنی آثار خیلی معدودی هستن که فکر اصیل در اونها وجود داره، یعنی بیشتر آثاری که به فارسی نوشته شده ترجمه است یا تلخیص از زبانهای فرانسوی، انگلیسی، گاهی هم از متون فقهی قدیم. یعنی شما اگر کتاب شهید اول رو، این کتاب لومه دمشقیه رو ببینید، میبینید خب امروز به زمانه ما نمیخوره مستاقن، اما محتوا ان شما میبینید که این فرد چه فکر اصیل داره، فکر میکنه، داره سعی میکنه که با تفکر خودش به یک مسائلی دست پیدا بکنه. حتی همون رو هم ما امروزه نداریم، یعنی تماما این قاله هاییه که به افراد دیگه ای برمیگرده، خود ما انگار که دیگه چیزی برای گفتن نداریم. این از این جهت. از جهت دیگه در زمانی که ما زندگی میکنیم، این به اصطلاح این مطالعات فرا ملی خب جایی برای خودش باز کرده در تمام رشته ها و ما نیاز به این داریم. شما بخواید در یک کنفرانس هم شرکت بکنید، امروزه که دیگه راحت شده شما به صورت آنلاین میتونید در این کنفرانس ها شرکت کنید، خب زبان رو بلد نباشید از اون محتوا هم محروم خواهید. به صورت خاص در حقوق بین الملل، اما خب این یکی از دغدغه های خیلی قدیمی منه و یادداشت های زیادی هم نوشتم، خیلی خیلی زیاد، و دنبال یک فرصتی میگردم در سالهای خیلی خیلی دور که اینها رو جمع کنم، شاید تونستم یک زمان اینها رو مدون کنم. در حقوق بین الملل که خیلی نقش مهمی داره این قضیه، قبل از شروع جلسه داشتم به یک دوستان عرض میکردم که در همین دیوان بین المللی دادگستری که خب من مقدار اندکی آشنایی با اون بیشتر دارم، این چند زبانگی در خود محاکم بین المللی نقش آفرین بودن، نه زبان فارسی، بین زبان‌های مرجع خود دیوان، مثلا همین فرانسوی و انگلیسی. شما می‌دونید که این اساسنامه دیوان، منشور ملل متحد، اینها گرچه که چند زبانن و همین زبان‌ها معتبرن به اصطلاح رسمی اون سند بین‌المللی هستن، اما در واقع اینها اولین بار که نوشته شدن به یکی از زبان‌ها نوشته شدن، به زبان‌های دیگه ترجمه شدن، و این اتفاق باعث شده که گاهی اختلاف بین این متن‌ها وجود داره، گاهی یک کلمه‌ای در متن انگلیسی وجود داره که کلمه‌ای که در متن فرانسوی استفاده شده بار معنایی متفاوتی داره. مثلا شما در منشور نگاه کنید، در همون مواد اولیه یا اون بحث‌های بنیادین در حقوق بین‌الملل که حمله مسلحانه‌ای باید وجود داشته باشه برای اینکه مثلا بشه دفاع مشروع کرد، خب متن کم کلمه‌ای که برای این مفهوم در زبان انگلیسی استفاده شده یک معناست، کلمه‌ای که در فرانسوی استفاده شده معنی تجاوز مسلحانه داره، یا همین کلمه معروف دفاع مشروع که ما در فارسی استفاده می‌کنیم. خب این دفاع مشروع در انگلیسی که این نیست، در انگلیسی دفاع از خوده، اما در فرانسوی گفته میشه دفاع مشروع. خب می‌بینید چقدر این بار این دوتا میتونه متفاوت باشه. شما گاهی ممکنه دفاع از خود نکنید اما دفاعتون همچنان مشروع باشه، درسته؟ یعنی این زبان‌ها بین خود زبان‌های بین‌المللی این رشته هم میتونه نقش آفرینی کنه. نکته آخر همین که اینهایی که من دارم میگم به این معنا نیست که زبان فارسی رو بگذاریم کنار و بریم سراغ اون زبان‌ها. یادم چند وقت قبل، شاید 5 سال قبل بود، با یکی از اساتید حقوق بین‌الملل در ایران صحبتی بود درباره یک کتابی بود که خب الان یک سالی هست فکر می‌کنم منتشر شده، درباره نظریه حقوق بین‌الملل، که این رو من به چند تا دانشجویانی که خیلی علاقه من بودن با هم این دوره رو در واقع برگزار کردیم درباره نظریه حقوق بین‌الملل و مجموع مقالاتی درباره این دیدگاه‌های نظری به حقوق بین‌الملل، و با اون استاد که صحبت شده بود میگفتن چه نیازیه، ما اصلا نیازی به ترجمه نداریم، یا شما زبان انگلیسی مثلا معقول و متناسبی دارید که خب مستقیم به اون متن مراجعه میکنید، یا هم ندارید، اگر ندارید اگر متن فارسی بخونید که خب سودی نداره، چون شما بعد بتونید به متن اصلی دسترسی داشته باشید. این استدلال به نظر من به هیچ وجه قانع کننده نیست. به چه دلیلی؟ به همین دلیلی که ما امروز اینجا نشستیم. ما اینجا که نشستیم با هم به انگلیسی صحبت نمی‌کنیم، به فرانسوی صحبت نمی‌کنیم، به عربی صحبت نمی‌کنیم. ما به فارسی صحبت می‌کنیم. و اگر که ما کم کم این ماجرا رو ول کنیم و بریم به سمت همین متن‌های اصلی، فقط به همون‌ها اکتفا کنیم، به فارسی ننویسیم، به فارسی در این مسائل درباره این مسائل گفتگو نکنیم، کم کم فکر هم نمی‌تونیم بکنیم. می‌دونید دیگه، زبان با فکر به یک امروزه در فلسفه زبان این دوتا در کنار هم قرار میگیرن. فکر بدون زبان و زبان بدون فکر معنا نداره. ما همیشه که فکر میکنیم با یک زبانی داریم فکر میکنیم دیگه، درسته؟ و اگر که ما این رو کم کم از دست بدیم و این به پایین میل بکنه، ما کم کم به فارسی حتی صحبت هم نمیتونیم بکنیم، کما اینکه متاسفانه الان در کشور ما این اتفاق تقریبا در بعض زمینه‌ها افتاده، یعنی در مسائل خیلی ساده روزمره هم که خب من فکر نمی کنم دیگه برای معنی دادن هم نیاز باشه ما بگیم make sense نمی کنه. یعنی فکر می کنم دیگه زبان فارسی انقدر هنوز ذلیل نشده که برای این مفهوم هم حتی عبارتی نداشته باشه. یا خیلی از مسائل دیگه. یعنی ما باید سعی کنیم تا جای ممکن این زبان فارسی رو هم در کنار اینها به حداقل به همون قدرت یا بیشتر در کنار اینها داشته باشیم. به خاطر همینه که من هم هر وقت می‌نویسم به قول تو در متن‌ها سعی می‌کنم که در کنار فارسی متن، یعنی عبارت غیر فارسی رو هم بیارم، اما متن عبارت فارسی رو اولویت بدم، یا اگر که حتی گاهی ما عبارت فارسی برای بعضی‌ها نداریم یا پیدا کنیم، یعنی در سنت عمیق ادبیات فارسی که به شدت پره، یعنی ما تقریبا چیزی نداریم انصافا که در ادبیات فارسی وجود نداشته باشه، نیاز به البته مطالعه و شناخت داره، اما بسیاری موارد هست، اما استثناءن گاه اگر گاه هم نیست بسازیم، یعنی عبارت سازی، البته این هم یک علمه دیگه، در جریان هستید، بعد از اون شیوه خاص شما بتونید به سمت عبارت پرازی هم میل کنید که برای مفاهیمی که ما عبارتش رو هم نداریم در واقع بتونیم عبارات فارسی رو استفاده کنیم. به قول مولانا میگه که اگر تو یار نداری چرا طلب نکنی، وگر به یار رسیدی چرا طرب نکنی. بالاخره یکی از این دو حالت دیگه، یا یار داری یا یار نداری، یا یاری بیاب یا یاری بساز.
این چیزی که گفتید واقعا میک سنس میکنه به نظر. دیدی یه سری آدم ها لجی بازن بهش میگی این کار عمدن میگم میکنه. اما خیلی ممنونم ازتون. من سوالات رو با دکتر در میون نذاشتم قبل از جلسه، جورایی با خودم هم خیلی در میون نذاشتم، ولی بحث‌ها و پاسخ‌هایی که آقای دکتر رضا دوست می‌دن واقعا من رو میرسونه به سوال بعدی که توی ذهنم میپروروندم و می‌خواستم بپرسم. مطالبی که گفتید در مورد پرت و پلا گفتن‌ها در مجامع و اینا رو من از آقای دکتر فلسفی هم زیاد شنیدم. آقای دکتر فلسفی هم خیلی معمولا هر ترم سر کلاسشون میگن، یا یکی دوتا مثال معروف دارن، مثل مثال مصادره به مطلوب و امثال اون، که هر ترم میگن و خیلی اعتقاد دارم به این قضیه. و بعد بحث زبان فارسی که مجدداً یه موضوعی بوده که من اخیراً خودم بهش به یه شیوهی خارج از زبان فارسی علاقه من شدم، حداقل کنجکاویم نسبت بهش بیشتر شده. باهاتون در میون گذاشته بودم یکم من اخیراً در مورد کریتیکال تینکینگ بیشتر میخونم، در مورد تفکر نقاد بیشتر میخونم، بیشتر سعی میکنم باش آشنا بشم. یکی از چالش های تفکر نقادی که ما تو ایران داریم من فکر میکنم زبان فارسی اتفاقا. زبان فارسی رو توی مدارس و توی دوره‌ای که ما درس میخونیم و بهمون یاد میدن یه جوری بهمون یاد میدن که برای بیان احساسات خیلی خوبه، این عروض، این قافیه است، این تشبیه، این تمثیل، این تلمیح، این استعاره است، حالا بیا اون درد وجودی تو که چه کوفته است تو اینو یه جوری بگو که اون گزی هم که بهش میگی دردش بگیره. اینو زیاد داریم، ولی زبان فارسی رو به ما ساختارمند و روشمند درس نمیدن، یاد نمیگیریم چجوری بیان مفهوم و بیان مطلب بکنیم. بعد من این کجا بهش به مشکل خوردم؟ به یه مناسبتی، من یه مدتی هستش که ویراستار هم یکی از نشریات داخلی بین‌المللی هستم، هم یکی دوتا نشریه منطقی که بین‌المللی هست. من وقتی نگاه میکنم نشریات رو میبینم واقعا به خصوص ورژن ایرانی نشریات فارسی نویسی توی رشته حقوق بین‌الملل اسلوب نداره، چارچوب نداره، پیوست و پیوند بین بخش ها رعایت نشده. اگر کسی کم میاره ارجاع میده به تلمیح و تشبیه و امثال. از طرف دیگه کتاب های شما، نوشته های شما برای من واقعا تو این زمینه باز یک مرجعی بوده برای مراجعه کردن. آقای دکتر فلسفی، شما، بعضی از اساتید دیگه، که وقتی من میخوام ببینم آقا چطور میشه یک مقدمه نوشت، چطور میشه یک بدنه تنظیم کرد، چطور میشه نتیجه گیری کرد، به اون بخش مراجعه میکنم، ازش الگو میگیرم، به اون کتابا مراجعه میکنم، ازش الگو میگیرم. آقای دکتر، یک دانشجوی ایرانی با وضعیت عجیب و غریب دانشگاهایی که ما داریم، این حرفو هم به عنوان یه دانشجو میزنم، هم به عنوان آدمی که 3 سال دانشگاه تدریس کرده بعد گفته خداحافظ خیرتو شرتون و به خیرتون میبخشیم. اینو به عنوان یک کسی که هم محصل بوده هم مدرس بوده میپرسم که چطور بچه های حقوق میتونن روش تحقیقی یاد بگیرن با وجود این موانع زبانی و این موانع ساختاری؟
بلا این خیلی سوال پیچیده ایه و خب پاسخش هم واقعا سخته، یعنی طولانی خواهد بود اونجور که من میفهمم. دارم فکر میکنم که چطور این رو خلاصه کنم. از بعد زبان و زبان فارسی که خب این درسته، یعنی پیشینه زبان فارسی بیشتر زبان شاعرانه است و خب از این جهت خب خیلی عمیقه، ولی از بعد مسائل فکری کمتر. البته خب این هم هیچ ربطی به ساختار زبان فارسی نداره، یعنی هیچ مسئله ذاتی نیست. به این برمیگرده که چقدر فارسی زبان‌ها در اون زمینه فکر تولید کردن. یعنی اگر ما فکر تولید بکنیم خب اون زبان غنی میشه، فکر تولید نکنیم اون زبان هم همینطور افت میکنه. کما اینکه زبان‌های دیگه اگر که از لحاظ بحث‌های ادبی و شاعرانگی خب تولید نکردن، زبانشون هم همینطور از اون جهت افت کرده. ببین مثلا در بعضی زبان‌ها مثلا در عربی چندین لغت وجود داره برای این مراحل مختلف، مثلا رشد یک شتر 50 لغت 70 لغت برای هر حیوانی که مثلا این در حالتی که فلان سنه و بارداره این اسم بهش گفته میشه، در یه حالت دیگه یک اسم دیگه و الی آخر. در فارسی برای احساسات ما این رو داریم، یعنی و متاسفانه ما این رو در زبان فارسی امروز اصلا بهش دقت هم نداریم و فکر می‌کنیم اینها رو مترادف هم همینطور کنار هم به کار می‌بریم. مثلا شادی، خوشحالی، شور، شعف، اینا رو ما هم خوشی، لذت، همه اینا رو کنار هم می‌ذاریم. در صورتی که اینا اصلا در زبان فارسی هیچ کدومشون به یک معنا نیستن. همشون به نحوهای مختلف از احساس برن. احساسات خیلی پیچیده‌تر از اون چیزی هستن که ما فکر می‌کنیم. ولی امروزه مثلا ما که می‌گیم حالت چطوره، طرف میگه که حالم خوبه یا بده. انگار که یه موضوع مکانیکیه که خاموش روشن داره. این از این جهت فکر می‌کنم نکته مهمیه که زبان فارسی فی نفسه اینطوری نیست، بلکه به این برمیگره ما چقدر بتونیم زبان رو پویا و توانمند کنیم. خب این یک وظیفه تاریخیه، یعنی چه از قدما بعد این کار رو میکردن و شاید نکردن یا به درواز زمین ها کردن و یک وظیفه شخصی برای هر یک از ماست که به اندازه خودمون سعی کنیم که این زبان رو بارورتر کنیم، تا جایی ممکن از لغت‌های زائد خارجی استفاده نکنیم و تا جایی ممکن خودمون رو با ادبیات غنی فارسی نه ادبیات روزمره آشنا کنیم. میگن گاهی که من مطالعه زیاد میکنم بعد تمام مطالعهشون در تلگرام و اینستاگرام و ایناست. اون مطالعه نیست. مطالعه زبان فارسی یعنی شما به متونی مراجعه کنید که نویسندگان اونها اهل فکر بودن. حالا ما در فارسی از قضا خیلی از حرفا رو البته اسمشون شعر گذاشتیم یا یک فرد رو اسمشون شاعر گذاشتیم، در واقع اما شعر و شاعری نیست به اون به معنای منفی کلمه، که یک آدم دلخوش بیکاری بوده که نشسته یک گوشه برای خودش حرفای قشنگ میزده. نه، معانی تو این حرفا نهفته است و اون معانی حالا در قالبی ریخته شده که اون برای مردم شیرین بیاد. سعدی چی میگفت؟ به شهد عبارت برامیخته، به پرویزن معرفت بیخته. هم از لحاظ معرفتی و دانش قویه، اما از لحاظ بیان هم بیان شیرین داره، که این البته یک چیزی به ادبیات و شاعری هم لزوما ربطی نداره. ما در حقوق همین رو داریم، حالا شاید در ادامه اشاره بکنم که حتی شیوه نگارش آراء بین المللی از این، حالا نمیگیم شاعرانه، ولی از ادبیات اقناعی درش استفاده میشه که مخاطب رو قانع کنه که این روش خانش از فلان استدلال حقوقی درست‌ترین و بهترین خانش است. یعنی اونجا هم اون فرم در زبان خیلی اهمیت داره، فقط محتوا نیست که استدلال درست باشه، بلکه باید در یک فرم و شکل درستی هم ریخته بشه. قسمت دوم سوالت چی بود؟
این که یک دانشجو با این اول یه تذکر دادن که ما باید به شما زحمت بدیم بلندتر صحبت کنیم چون صدا ته سالن مثلا اینکه خوب نمیاد. دو این که بخش اصلی که فکر کنم دغدغه خیلی‌ها باشه، چون ما قرار بود در مورد آموزش، پژوهش و بعد کار صحبت کنیم، من حالا کارو گذاشتم واسه قسمت آخر. ولی سوال اصلی اینه که یک دانشجو حقوق بین‌الملل روش تحقیق و نوشتن ساختارمند رو چطور میتونه یاد بگیره؟
ولو من به ذهنم میرسید که بگم بریم فلان کتاب رو مطالعه کنید، ولی الان هیچ اثر خاصی در ذهن ندارم که بگم اون کتاب رو مثلا مطالعه کنید. از قضا من مدت هاست که این بعد از اون کتاب دیوان بیمه دادگستری در فکر این بودم که چیزی اگه بخوام در فارسی بنویسم چی باشه و وقت نکردم و همچنان این حسرت در دلم مونده که در زمینه روش تحقیق در حقوق بین الملل چیزی بنویسم. باز اون هم البته از جنس تجربه های شخصیه. من هم چون خب من هم همین راه رو رفتم، یعنی این راهی نیست که من که از یه جای دیگه که نیومدم، از قضا آدمی هم نبودم که برخورداری های از ابتدای کودکی داشته باشم، یعنی از یه خانواده مثلا مرفه یا از خانواده‌ای که چند زبانه بوده به دنیا نیومدم. و شاید حالا اینا رو بعد اول بحث میگفتی، من نیشابور به دنیا اومدم از یه خانواده متوسط فرهنگی و بعد رفتم دانشگاه فردوسی مشهد که اشاره کردیم و بعد هم تهران، یعنی یک راه تقریبا معمولی در کشور رو طی کردم از لحاظ تحصیل. به خاطر همین این رو کاملا درک میکنم که این مشکل از کجا در میاد و سعی کردم خودم تا جای ممکن این رو جبران کنم. و از قضا یکی از درس هایی که من حالا میرسم احتمال در ادامه در دانشگاه در خارج کشور هم مقداری با اون آشنا شدم و بعد خودم بیشتر پی اون رو گرفتم در زمینه حقوق، اون چیزی که من الان دارم اشاره میکنم یک درس روش تحقیق بود به صورت عام، نه در حقوق و نه در حقوق بین الملل، ولی اون رو من سعی کردم بیارمش در کاربویتش کنم در حقوق بین الملل به روشی که به نظر خودم مفید بود و این یک روش کاری به دست داد به من. اول از همه شاید بشه این رکتر رو گفت که در حقوق بین الملل حداقل روش شناسی رو ما باید در دو قسمت ببینیم. یه وقت هست ما داریم درباره روش شناسی حقوق بین الملل صحبت میکنیم، یه وقت هست داریم درباره روش شناسی تحقیق در حقوق بین الملل یا روش شناسی پژوهش در حقوق بین الملل صحبت میکنیم و این دومیه که الان محل بحث ماست. اون اولی یعنی روش شناسی حقوق بین الملل یک نحوه مطالعه حقوق بین الملل برای رسیدن به محتوای قواعد حقوقی، یعنی بحث نسبتاً فنی تریه تا این دومی که برمیگرده به روش شناسی پژوهش در حقوق بین الملل، که شما به چه نحوی اصلا حقوق بین الملل رو بشناسید، از چه مجرایی به اون نزدیک بشید. یک مثالشو فقط بزنم برای شما که مقداری متوجه بشین به صورت ملموسه که دارم چی میگم. مثلا دیدین میگن روش تحقیق روش کتابخانه ای یا روش میدانی، بعد امروزه واقعا مثلا این روش رو اضافه کرد روش بلاک پستی، یعنی شما ببینید که کجا رو دارید مطالعه میکنید. اتفاقا همین دو هفته قبل بود در یه جلسه ای که بعضی از قضات دیوان حضور داشتن، بعضی وکلای بسیار سرشناس در حقوق بین الملل حضور داشتن و از قضا همین بحث مطرح شده که آیا کدوم یکی مهمتره، مقالات و کتاب ها یا بلاک پست ها، و تقریبا تمام افراد متفق القول بودن که بلاک پست ها، یعنی اون کتاب های بزرگ قطور شرح منشور ملل متحد، اونها خیلی تاثیرگذاری کمتری دارن الان نسبت به یک بلاک پست 4-5 پاراگرافی 4-5 بندی در یک وبسایت حالا مثلا ایجل تاک باشه در حقوق بین الملل، اپینیون یوریست باشه،
وبسایت لا آکادمی ها باشه
یا اونی که دیگه هم هست مال سازمان ملل چیه که در ایران هست،
انجمن مطالعات، نه انجمن مطالعات رو میگم واسه
خانم تالار گفتگو، کالار گفتگو، اینا در فارسی، اون طرف در انگلیسی، در فرانسوی کمتر هست همچین چیزی. و این بلاک پست ها قوقا میکنه واقعا، یعنی گاهی این بزرگترین متفکرین حقوق بین الملل هم تازه فکر میکنم صدای من وصل شد، به اونها مراجعه میکنم. به چه دلیلی؟ به این دلیل که اولش کوتاه، مختصر، مفیده، دومنش آپدیته، یعنی شما در مثلا هفته قبلی اتفاقی افتاده این هفته داریم منتشر میشه، اما پروسه بررسی های مقاله کتاب تا زمانی بخواد چاپ بشه متوجه میشید که اون اصل قضیه اصلا تموم شده، مثلا یکی به جای حمله کرده اون اصلا تسلیم شده، تازه مقاله ای که درباره مشروعیت یا عدم مشروعیت در مورد این حمله اتفاق افتاده تازه منتشر میشه، اون بشه درد میخوره دیگه. قدیم اینطوری بود ولی الان اصلا اینطوری نیست که این مقالات و کتاب ها اونقدر تاثیر ندارن، بیشتر از جنس آشنایی با کلیات به درد میخوره. اگر شما میخواین 4 سال وقت بذارید مثلا یه کتابی رو بخونید، خب میرید با خیال راحت شروع میکنید خوندن اون کتاب. اما اگه میخواین به بحث روز آشنا بشید یا خودتون رو وارد کنید، بعد نگاهتون به این فضاهای کوچیک‌تر و میشه اینو مقایسه کرد مثلا با یک قصیده یا با یک رباعی مثلا. ببینید چه دلایلی که چرا رباعیات خیام اینقدر معروفن، هم چند تاشو در ذهن دارن. یک دلیلش اینه که کوتاهه. یکی از دلایلش اینه دیگه. یعنی شما با 4 مصرع کنار هم گذاشتن یه داستانی رو داره از سر تا تهش رو براتون تعریف میکنه. مقایسه میکنید مثلا با یک داستان قصیده طولانی یا یک مثنوی بلند که یک داستانی رو داره تعریف میکنه. این کوتاه بودن خودش قدرت میده به اون محتوا. یک قسمت از روش پژوهش به این برمیگرده. سعی کنید خودتون رو در دل این مباحث بندازید و بهترین راهش هم همین شرکت کردن در کنفرانس هاست. قبلش هم گفتم دیگه، این کنفرانس های آنلاین در واقع همین نقش رو دارن دیگه. الان ما هیچ نیاز نداریم که بریم یک جای حضوری شرکت کنیم تا بتونیم استفاده کنیم از یک بس، یا حتی دیالوگ برقرار کنیم با یک نفری، با یک استادی. شما میتونید به راحتی ایمیل بزنید و کم کم هم دستتون میاد طبیعتاً دیگه. یعنی اون ابتدا شاید ایمیلی بزنید که فرمش رو رعایت نکرده باشین، یه حرفی زده باشین که بعداً بعد 2 سال بعد که به اون متن مراجعه می‌کنین خودتون خجالت می‌کشین که این چی بود گفتم، ولی رو چاره‌ای نیست. بعد وارد این فضا بشین، این با این اشتباه خطاها کم کم راهتون رو پیدا می‌کنید. گرچه خب راهنما خیلی مهمه دیگه، شما بتونید از این نفر راهنمایی بگیرید. مثلا مثال باز در این زمینه بزنم، حرف تو حرف دارم میارم. مثلا شما وقتی به یک نفر ایمیل میزنید خیلی مهمه که اون رو چطور مخاطب قرار میدید. یعنی اون ابتدا چه جوری بنویسید؟ آیا صمیمی بنویسید؟ آیا غیر صمیمی بنویسید؟ پایین که میخواین آخر امضا کنید آیا اون رو با چه جمله‌ای به پایان ببرید؟ بنویسید روز خوش، بنویسید به امید دیدار، چه جوری بنویسید؟ آره این مهمه دیگه. و این رو کم کم بعد دستتون بیاد. و البته الان هم که دیگه ساده شده دیگه، این جور چیزا رو به راحتی در اینترنت میشه پیدا کرد یا از افرادی که این راه رو رفتن و میتونن کمک کنن. فکر می‌کنم همین مقدار کفایت بکنه. شاید یه نکته دیگه هم بعد نیست در همین زمینه اشاره بکنم. یک مجموعه ای هست، یعنی یک نوشته ای هست، نوشته حدوداً 80 صفحه‌ای برای آموزش حقوق بین‌الملل برای دانشجوان. من این رو اگر پیدا کردم حالا به شما میدم که این رو با بچه‌ها در میون بگذارید تا زمانی که حالا شاید من هم فرصتی کردم من هم یه چیزی اضافه کردم به این ماجرا.
اگر عضو به کانال آکادمی کانال آکاد
یا سربازی رو خدمت نگرفته بودم یا هم تازه گرفته
بودم. چون این وسط سربازی رو هم بگید چی کار کرد. ما هم
بگیم اون شانسی اونو خود یاد داریم به این دفعه کام بودم اونو شانسی بودم آره و اون طرح جایگزین خدمت سر جایگزین رو خدمت از قضا شخصی که در ایوان دعاوی ایران آمریکا مسئول بخش ترجمه بحث دپارتمان زبان ایوان بود، که خب این دپارتمان متعهد ترجمه همزمان آرا در بحث دهیوان ایران آمریکا، متن فارسی و متن انگلیسی هر دو متن مرجع دیوان هستن. حالا اینو بعدا یه مقایسه جالبی هم با دیوان بگم که خیلی میتونم بگم که براتون جالب باشه. و این فرد مثل اینکه به سن بازنشستگی رسیده بود و اونجا بود که من مطلع شدم که در واقع این سمت داره خالی میشه و من گفتم خب اینجوری که من میخوام به من اقدام کنم یا آزمون در داخل سیستم برگزار شد و من انتخاب شدم و رفتم به همین سالی و باورتون نمیشه از زمانی که رفتم در زمان مطلع شدم تا زمانی که رفتم یک ماه پیش من هیچ برنامه‌ای اصلا نداشتم
داخل سیستم که میگید یعنی سیستم ریاست جمهوری یا
هم سیستم ریاست جمهوری هم داخل دیوان، یعنی یک آزمونیه که خود دیوان هم دوله هستی در باید ساختار دیوان توضیح دادم دیوان دعاوی ایران آمریکا 9 تا داور داره، 3 تا داور ایرانی، 3 تا داور آمریکایی، 3 تا داور به اصطلاح فارس و این هر کدومشون مشاور حقوقی دارن. خود دیوان ساختار اداری اجرایی داره، دفتری داره یعنی رجیستری داره، دبیرخانه نمیده، یعنی اشتباه میکنه دبیرخانه ترجمه میکنم دفتر این کار دبیرخانه نمیکنه از سباش کار بیشتر پروسس کردن مدارک رو میکنه مهم میزنه و دپارتمان زبان این دپارتمان زبان هم قضیهش به اینجا برمیگرده که در اون بیانیه از جزایر که بیانیه های مؤسس دیوان هستن اونجا قید شده که هر دو زبان زبان رسمی هستن و همین در این دپارتمان تشکیل شده که از فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی ترجمه کنه. حالا این اواخر یعنی در این 15 سال اخیر بیشتر از انگلیسی به فارسی قبل‌ها این دردی پرداده خصوصی هم صدا هم وجود داشت اونجا پرداده خصوصی که این مثلا قراردادهای مبنا فارسی بود فقط قبل از انقلاب بود این قرارداد و بعدا نیاز بوده که اینها ترجمه بشه به انگلیسی و اصلا لغت‌هایی که زبان فارسی میفهمن بفهمن این چیه گفتن این از فارسی به انگلیسی هم ترجمه و اون فردی که در دپارتمان زبان قرار میگیره جلو تنها فرد ساختار دیوانه که ایرانیه این فارس زبان اولش ولی منصوب دولت نیست. من خودم تنها کسی بودم که منصوب دولت نبودم به دلیل که گفتم چون بقیه این پست‌ها منصوب هستند، داورها منصوب هستند، مشاوران همینطور، اون رئیس داره، رئیس مشترک دفتر همینطور و منشیهایی که اصلا منشیهای معمولا منهجی هستند و دپارتمان زبان کسی رو خواهد زبانش فارسی باشه خب رفتن حقوق بفهمه مقابل دولت بفهمه و انگلیسی خوبی داشته باشه و اینطوری شد که من سربازه این که تمام شد مشکل قدرت کشور نداشتم و این همین اتفاق بازنشستگی بعد سابق اتفاق افتاد و من رفتم به دیوان رفتم به لایحه والی و خب کماکان هم در هلند هستم ولی در دیوان که دو سالی هست که دیوان خارج شد
پست خالی نشده
نکته جالبی که هست اینه که من شنیدم من اطلاع دیگه ندارم واسه چون از خارج شدم فکر میکنم که دیوان ایران آمریکا به سمت پایان کار داره میل میکنه البته این به سمت پایان کار هم میگم خودش داستانی داره دیگه حتما اونهایی که حقوق بین‌الملل باشون دارن میدونن زمانی که دهه 90 میلادی دیوان تازه داشت شکل میگرفت تمام حقوقدان بین‌الملل در اکادمی مقررات لاحه سخنرانی میکردن کورس می‌ذاشتن که دیوان خیلی دیوان طولانی خواهد شد من دو سال طول خواهد کشید و ولی اصلا نمی‌تیش کرد تصورش نمی‌کرد که دیوان چنین گره بخوره روابط ایران آمریکا چه میشه و به دلایل مختلف سیاسی و حقوقی این دیوان
روسیه، داوری تجاریه یا داوری دولتیه، داوری سرمایه گذاریه، چیه این موجود؟ از اول این بحث بود. اما نکته‌ای که من دارم میگم اینه که این دیوان آیا دائمی یا دائمی نیست؟ چون میدونید دیوان‌های داوری به اصطلاح ادهاک هستن اصولا، یعنی برای یک پرونده خاص تشکیل میشن و از بین میرن بعد از صدور رأی. این دیوان برای پرونده‌های محدودی تشکیل شده، یعنی پرونده‌هایی که به اصطلاح اون کات‌آف دیتشون یعنی زمان اختلافشون باید برگرده قبل از تصویب بیانیه الجزایر و قبل از تسخیر لانه جاسوسی به تعبیر ایران و گرفتن سفارت ایالات متحده به تعبیر ایالات متحده. ولی این دیوان الان بالغ بر دهه هاست که داره کار میکنه، عضو ثابت داره، داورهای ثابت داره، حتی داورها اونجا خطاب به عنوان آربیتریتور قرار نمیگیرن، جاج خطاب میشن. یعنی در متن‌های نوشته دیوان همچین چیزی نیست، ولی عملا این اتفاق افتاده و خیلی افرادی که اونجا حاضر هستن خب دیگه سال‌هاست اونجا حضور دارن از همه اطراف، ایرانی، غیر ایرانی، طرف ثالث. این دیوان این سوال ایجاد میشه که این آیا یک نهاد دائمی یا نه، یعنی اصلا این سوال براش ایجاد میشه. بگذاریم، این اتفاقی بود که درباره من اتفاق افتاد و من رفتم اونجا و اونجا خلاصه موندگار شدم و کرونا اتفاق افتاد و تجربه جالبی بود که من اون زمان هنوز فکر می‌کنم دفاع هنوز نکرده بودم رساله دکتریم رو، البته عملا خب کلاس نداشتم، یعنی همه چی تموم شده بود در ایران، کلاس‌های دانشگاه و حتی رساله هم تقریبا 90% انجام شده بود و دیگه پروسه اداریش عملا مونده بود. خودم این از اون خیالم راحت بود. در کنار کار من سعی کردم که یه تجربه متفاوت تحصیلی هم اونجا پیدا بکنم که حالا اینو فکر می‌کنم می‌تونیم در ادامه بهش بپردازیم.
به هر حال اگه اون پست خالی شد،
خبر
خالی بود بگی
تو آقا تو لاک خالی
تو لاک نه اونو اونو چی تو کانال وی آی پی می‌ذاری؟ نه، صدر پیرنیاکان عزیز اینجا نشسته الان، فکر می‌کنم هنوز توی سیلا مشغول به فعالیت هست صدر، از درجه 1 های حقوق بین‌الملل ایران چه در بحث‌های موتکور، چه در بحث‌های تحقیق و پژوهش. به هر حال شاید سطرا بخواد اپلای کنه برای اون پوزیشن هست. مسیر بعد از، یا شاید همزمان میشه فکر میکنم، توی در حقیقت دیوان که شما هستید، حالا اینو به من توضیح، یعنی به ما بگید بی‌زحمت که همزمانه یا بعد از اونه، شما تصمیم میگیرید که احتمالاً یک خلایی رو حس میکنید، یک فرصتی رو پیدا میکنید، این رو هم بگید که خلعه بود یا بیشتر فرصته بود، که برید و توی یک دوره مستر در مؤسسه عالی ژنو حل و فصل اختلافات بین المللی رو بخونید. من مکس میکنم بابت اینکه دارم سعی میکنم فارسی صحبت کنم. اون موقع گفتم targeted killing، بعد دکتر گفتن قتل هدف، من خجالت کشیدم. الان دارم تلاش میکنم فارسی صحبت کنم. شما میرید توی در واقع مؤسسه ژنو و اونجا دوره حل و فصل اختلافات بین المللی رو میخونید. میخوام ببینم که این واقعا خلایی بود که شما توی آموزش حقوق بین الملل توی دانشگاه بچه های علامه دوام میکنن، توی یکی از دانشگاه های سطح بالای کشور احساس کردید، یا اینکه خواستم بگم دانشگاه رنگی یکی کشور احساس کردید، بگم بچه های علامه دوام میکنن، یا اینکه نه فکر کردید که مثلا اونجا فرصتی هست که میتونه کمکتون کنه یه سری چیزها رو تعمیق کنید توی خودتون. چه اتفاقی افتاد که رفتید ژنو؟
بله هر دو بود شاید، یعنی این که میگم هر دو بود به این معنا که در درجه اول خب یک علاقه شخصی بود، یعنی من دیدم که خب فرصتی هست، من اونجا هستم، شرایطش نسبتاً مهیاست، ولی خب از این طرف کار دارم و کار من هم تنها دلیل حضور من در اونجا هست، هم از لحاظ مالی به صرفا به اون وابسته هستم، هم از لحاظ اقامت و ویزا دانش نمیتونم اینو ول کنم و برم دنبال یه کار دیگه، و این حسرت در من بود. گرچه که خب من سعی میکردم خودم رو باز مثل همون دوره کارشناسی گفتم میرفتم جاهایی که علاقه داشتم پیدا میکردم، اونجا هم سعی میکردم این کار رو بکنم، یعنی ارتباطات خودم رو بگیرم، افرادی که به نظرم دوست دارم ببینمشون یا باشون گفتگو کنم رو پیدا کنم. خیلی موارد هم البته آنلاین بود و هنوز هست، من خیلی از افرادی رو که پیدا کردم و باشون در ارتباط بودم و هستم اصلا ندیدمشون، حتی در ایران همینطوره، یعنی خیلی از افرادی که از مثلا دانشجو که الان نسل جدید که انقدر علاقه‌مندن و انصافا قدرت حلاجی و نقادی قوی تر از نسل گذشته دارن، مخصوصا خانم ها، یعنی انصافا حالا ما دوتامون اینجا نشستیم ولی تجربه شخصی من این بوده که خانم ها خیلی قوی ترن انصافا، یعنی چه از لحاظ استعداد چه از لحاظ ذهن منسجم، و یک ذره هم تواضع بیشتری از آقایون دارن، یعنی همین حرفای گنده گنده رو بیشتر همین آقایون بلاهای سر بشریت آوردن هم ماها آوردیم خلاصه.
من کامنتی نمیدم، پوکر فیس هم حفظ بکنم.
ولی این ارتباط وجود داره، ولی من هیچ کمان هم هیچ وقت ندیدم، شاید حالا از قضا امروز چند نفری رو حضوری بتونیم ببینیم. ولی اتفاقی که افتاد این بود که من این علاقه وجود داشت ولی حسرتش بود اما شرایطش نبود، و به یک معنا خوشبختانه کرونا اتفاق افتاد و همه چیز خابید و کارها مجازی شد. حالا البته ایران فکر میکنم جز کشورها بود که باز رعایت بد نبود، هلند اصلا رعایتشون در این زمینه خوب نیست، زیاد علاقه به رعایت ندارن، ترجیح میدن که همه گیری اتفاق بیفته، همه بگن خب همه گرفتیم خیالمون راحت شد، ولی
هم جزء سیاست عمومی دولت بود. بله. در یه سری از دولت‌ها که معتقد بودن همه‌گیری باید اتفاق بیفته.
بله.
بعضی‌هاشون موفق بودن.
بله بله بله. ولی هلند اصلا موفق نبود. یعنی هلند هنوز کم که هنوز درگیره و با اینکه خب سیستم پزشکی خوبی داره ولی مرگ و میر بالا بود. بالا بود نسبت به اون جمعیت و نسبت به امکاناتی که داشتن. به هر حال اتفاقی که افتاد این بود که کرونا اتفاق افتاد و این فرصت برای من ایجاد شد و من دیدم که بعض دانشگاهایی که من علاقه داشتم که در اونجاها مراودات داشته باشم، کلاس ها یا مجموعه هاشون یا به صورت کامل آنلاین شد یا مختلط شد، یعنی گاهی حضوری گاهی آنلاین، و اتفاقی که برای اون دوره افتاد این بود، اعلام کردن که این دوره حضوری آنلاین برگزار بشه، ببخشید اعلام کردن که آنلاین برگزار میشه، و من این فرصت دیدم خب فرصت خوبیه، دیگه هر چی داشتم و نداشتم رو گذاشتم روی هم در یک سبد، در یک طبق اخلاص و تقدیم اونها کردم و پذیرفته شدم. و خب همزمان بود، همزمان همکار بود. من بورسیه ناقص داشتم به این دلیل که آنلاین بود، به آنلاین بورسیه کامل ندادن اصلا، بورسیه کاملشون برای دوره حضوریشونه. و اتفاقی که افتاد این بود که کلاس ها برگزار میشد به صورت آنلاین و بعد از قضا یک خیلی اتفاق جالبی افتاد، تجربه جالبی بود برای من. آنلاین بود ولی ضبط شده لزوما نبود، یعنی دوره های ضبط شده اتفاق میافتاد که برای بچهای حضوری بود، یه عده حضوری میرفتن همچنان، اینو بگم، به این معنی بود که حضوری اصلا نداشتن، حضوری بود، کلاس های اونها بود، ولی اونها رو همونها رو ضبط میکردن برای ما میفرستادن و بعد از یک هفته به اصطلاح اینتراکتیو سشن داشتیم با اینها، با استادها، که حالا که اون رو گوش از قضا من فکر میکنم که این دوره آنلاین مفیدتر شد از جلسه حضوری،
بخاطر
اینتراکتیو سشن. بله، بخاطر ما قبلش آمادگی، اونا میرفتن مستقیم سر کلاس و همون بود و تموم میشد، ولی ما مثلا ویدیوها رو داشتیم، تعدادمونم زیاد نبود، فکر کنم 5 6 نفر کلا بودیم، به دلیل که خیلی احتمالا فکر میکردن که دوره مفیدی نخواهد بود. البته همون هم بگم که من شاید از معدود افرادی بودم که گفتم مفید بود، بعدن که تموم شد خیلی از همکلاسی هم منم گفتم برای ما مفید نبود، ولی برای من خیلی مفید بود. و خب ارتباطات بیشتر شکل گرفت، چند باری هم سعی کردم برم برای جلسات حضوری، یعنی حالا همایشی برگزار میشد به اون بهونه ها با یه تیر دونش یک جلسه رو حضوری میرفتم در کنارش همایش رو هم شرکت میکردم و این باعث شد که اون خلأ و اون حسرت جبران بشه. این که حالا این سوال که آیا تفاوتی وجود داره، دو تا نکته هست. یکی این که خب بالاخره تفاوتی قطعا وجود داره، یعنی بالاخره از هر دانشگاه به دانشگاه دیگه تفاوت وجود داره و مخصوصا اگر که شما در جایی باشید که خب افرادی که اونجا رو میگردونن به اصطلاح افرادی باشن که خب پیشروان یک رشته باشن یا یک فن باشن، و خوبی که اون دوره داره، دوره‌ای که در مرکز مطالعات عالی ژنو به همکاری دانشگاه ژنو برگزار میشه، یعنی این دو تا نهاد با هم اون دوره رو برگزار میکنن و تمام افراد به اصطلاح پرکتیشنر هستن، یعنی اصلا دیدگاه نظری ندارن، اومدن که بگن چجوری شما وارد کار بشید. اصلا خوبه این چقدر پلی باشه به اون بحث سوم بحث ما، و به خاطر همین همه چیز به این برمیگشت که این چه استفاده‌ای در عمل داره. هیچ وقت بحث به اینجا نمی‌رسید که این حقوق بین‌الملل صلح باشه، همین سه شعاری که همه شنیدید دیگه، صلح و امنیت بین‌المللی، حقوق بشر، حاکمیت دولت‌ها، مداخله بشر دوستانه، تبیر کل ملل متحد، اخبار، همینطور که اصلا این حرفا نبود، همین بحث ها در همین موضوع ها، ولی در این باره بود که مثلا چطور میشه از ماده 2-4 منشور استفاده کرد برای تفسیری به نفع کشورهای توسعه یافته که بتونن صلح امنیت بین المللی رو به نفع خودشون مصادره کنن. میبینید چقدر سوال یهو عملگرایانه شد. یک بحث، خب شما میتونید ببینید درباره ماده 2-4 منشور من تفصیل به زور، خب بخونید اون کامنتری رو، بخونید بحث کنید، برید در تاریخش اون کنفرانس های منتهی به منشور ملل متحد که خب همه هم لازم و ضروری هن. اما در واقع اون دوره خوبیش اینه که از اون میگذره و اونها رو اصلا به شما در کلاس اینها بحث نمیشه، اونها رو میان خودتون برید بخونید. شاید ما در هفته بالغ بر 700 صفحه متن مطالعاتی داشتیم، خیلی سنگین. البته خب برای من خوبیش این بود که من خیلی از اون قبل خونده بودم. این رو بگم، این اتفاق خوبه که اینجا اشاره کنم که از قضا ما در ایران از این جهت بهتریم، یعنی دانشجوها، لزوما استادها رو نمیدونم، دانشجوها پر مطالعه ان، خوب میخونن، زود میرن کتابها رو در میارن، مخصوصا ما در ایران دسترسی به این سایت هایی که پی دی اف کتابها رو هم میذارن خب دسترسی داریم، در اروپا این دسترسی وجود نداره اصولا، سریع پیدا میکنیم، میریم مطالعه میکنیم و به خاطر همین ما خوب به اصطلاح بنیانهای خوبی در ذهن داریم، حالا حداقل اونهایی که علاقه مند هستن، ولی در هم اصلها و هم فکرانی که ما در کلاس داشتیم من این رو نمیدیدم، یعنی آشنا نبودن بچه ها. به اصطلاح الان در ایران قشنگ دستشونه ماجرا که فلان حقوقدان بین‌المللی اسمش چیه، چه کار کرده، فلان کتاب چیه، بر حسب رشته تخصصیشون اون موضوع رو بهش تسلط دارن، تسلط حداقل نسبی. اما در کلاس ما از این فراتر میرفتیم و بیشتر بحث میشد از این جهت که چطور به یک سمتی متمایل کنیم یه استدلال حقوقی رو، در عمل چه اتفاق میفته. و تمام اساتید هم یا وکیل بین‌المللی هستن یا داور بین‌المللی هستن، یعنی به یک نحوی یا قاضی بین‌المللی هستن و به یک نحوی با استفاده از حقوق بین‌الملل در عرصه عمل آشنایی دارن. یک درس جالبی هم که ما داشتیم در ایران هیچ خبری ازش نیست، اون درباره ارزیابی خسارات. شما اصلا اینو شنیدید که کسی بیاد در مثلا بگید که به یه استاد حقوق بین الملل درباره ارزیابی خسارات 5 دقیقه برای شما صحبت کنه؟ احتمالاً از 2-3 تا اصل کلی که بگذریم دیگه چیزی برای گفتن وجود نداره. ولی بحث‌هایی وجود داره اینجا همینطور عمیق و بحث‌های بروز و از قضا خیلی وقت‌ها در عرصه عمل اونها هم که خیلی تأثیر می‌ذارن، وگرنه خب همه می‌دونن که توسل به زور ممنوعه. اینو که همه می‌دونن، همه مواد منشور رو حفظن، همه مواد فلان مواد آیین دادرسی رو حفظن. اما این به اصطلاح میگن این انگلیسی‌ها که شیطان در جزئیاته. این جزئیاته که اتفاقاً محل تأثیر واقعی در عمل قرار می‌گیره.
فرانسوی ها میگن لو دیو و دانلو دتای، اونا یکم میگن خدا تو جزئیات،
یکم
یکم. حالا شما چرا ورژن انگلیسیشو گفتید؟
دلیلش چیه؟ در یه چیز جالب، حالا از این جالبم بگم، میدونی این کلمه دیو در فرانسوی به یک تفسیر با کلمه دیو در فارسی هم یک ارتباطاتی داره، یعنی چه بسا اون هم همون شیطان در جزئیات هست باشه.
وارد بحثش نشم. خیلی ممنونم، مرسی. یه چیزی که من ازش مطلعم اینه که شما توی این دوره ارشد در حقیقت حل و فصل اختلافات گویا کورساتون، این از تقلبیه که قبلا باهاتون صحبت کردم گرفتم، کورساتون به دو دسته اختلافات حقوق بین الملل عمومی و اختلافات داوری تجاری بین المللی یا سرمایه گذاری بین المللی تقسیم می شد. شما به من گفتید که توی اون بخشی که مربوط به آرا و رویه های در واقع حقوق بین المللی هست، همونطور که پیش بینی میشه شاگرد اول کلاس هم بودید و خیلی هم همه چی خوب بوده و اوضاع مرتب بوده، ولی توی بخش آرای در واقع سرمایه گذاری و داوری یه مقداری چالش وجود داشته. مثل اینکه این الگو یا این چالشه، باز این رو به خاطر نقص در سیستم آموزشی دانشگاه های ایران میدونید یا فکر میکنید که مثلا نه یه چیز شخصیه؟
درسته، در واقع اتفاقی که در اون ساختار درسی اونجا میفته اینه که در واقع یک به اصطلاح پابلیک پارت داریم و پرایوت پارت. پرایوت پارت یعنی پرایوت اینترنشنال لا، پابلیک پارت پابلیک اینترنشنال لا. و بیشتر در پابلیک اینترنشنال لا بحث همین محاکم معروف بین المللی، رسیدگی ها در دیوان بین المللی دادگستری، دیوان بین المللی حقوق دریاها، داوری های بین الدول مثلا تحت نظارت پی سی ای، دیوان دائمی داوری و دیوان ایران آمریکا، بحث های این چنینی. در بحث پرایوت پارت بیشتر معطوف میشه به داوری های تجاری بین المللی، یعنی اینترنشنال کامرشال آربیتریشن، و مقداری هم اینوستمنت آربیتریشن. حالا این اینوستمنت آربیتریشن رو از این جهت تمرکز و یک مکسی کردم از این جهت که من اون رو خودم زیر مجموعه پابلیک پارت میدونم، ولی در اون کورس به دلیل حجم در واقع اون رو بردن زیر پرایوت پارت. دایره شما اگه خواستیم میتونیم با هم گفتگو کنیم که چرا میگم اینوستمنت آربیتریشن در واقع پابلیک پارت بعد می بود یا هست، نه در پرایوت پارت. و در این ساختار خب من رشتم چی بود؟ من حقوق بین الملل در ایران خونده بودم، دکتری هم حقوق بین الملل عمومی، یعنی ما آشناییمون همه برمیگرده به همون چیزی که گفتم دیگه، کلیات حقوق بین الملل و در کتاب‌های حقوق بین الملل فارسی هم که دیگه همتون حفظید دیگه، یعنی همه کتاب هم که شبیه همه تابعین، منابع، بعد حقوق دریاها، حقوق مخاصمات، الاخر همشون میرسه. و صحبتی از تحولات جدید حقوق بین الملل درش نیست. دلیلش هم بیشتر اینه که بیشتر کتابهایی که وجود داره نویسندگان کتابها، خب اولش که دیگه الان جزء نسل جوان حقوق بین الملل که حساب نمیشن و اون دوره نبوده اصلا زیاد اینوستمنت آربیتریشن به اصطلاح، چیزی که ما امروز به اسم اینوستمنت آربیتریشن میشناسیم مثلا از یک دل یک فضای خیلی عجیب استثنایی به وجود بیرون اومد و برای خودش رشته شد. حالا داوری تجاری بین المللی خب عمر بیشتری داشت. این دیدگاه به این دلیل که این دیدگاه در کتاب‌های در ذهن نویسندگان فارسی حاکم بود، همون رو هم در کتاب‌هاشون جلوه دادن، که خب البته اونها هم بیشتر همون ترجمه ای از کتاب‌های معروف فرانسوی، یعنی چون بعداً اگر مراجعه کنید به کتاب‌های فرانسوی زبان‌ها در حقوق بین‌الملل گاهی متأسفانه ترجمه حتی یعنی همین جور ترجمه شده و رفته جلو به عنوان تألیف ارائه شده. اگر هم این نباشه اما بسیار الهام گرفته از اونهاست، یعنی مثلا شما نظرگاه ایرانی به حقوق بین‌الملل در اینها پیدا نمی‌کنید، همش همون کلیاته. خب این نشون میده که تفکری که در اون کتاب وجود داشته یا در فکر نویسنده وجود داشته تفکر اصیل نبوده، چون اگر اصیل میبود باید خودش هم در اونجا بروز پیدا میکرد. کتابای مثلا انگلیسی رو اگر در حقوق بین الملل نگاه کنید میبینید مسائل حقوق بین الملل به صورت عام که اومده زیرش اومده که خب حالا فلان قانون بریتانیا هم این ارتباط رو با حقوق بین الملل داره، این تکلیفش چیه، اون بس شده. در سوئیس همینطور، در فرانسه همینطور. خلاصه میخواستم اینو بگم که در کتاب‌های ما چون این نیست هنوز، هم تا جای من اطلاع دارم، شاید من اطلاعاتم گذشته باشه انقضاش، ولی چون وجود نداره دانشجوهای حقوق بین الملل عمومی چندان با این فضای جدی نسبتا جدید آشنا نمیشن یا بسیار کم آشنا میشن. فکر میکنم اساتید هم چندان آشنایی زیادی ندارن. تصورم اینه چون در به اصطلاح چیزی که در یک قوطی اگر یک محتوایی باشه خب تأثیرش دیده میشه دیگه، شما میفهمید. اگر که نیست خب بروزی هم پیدا نمیکنه. همین که بروزی نیست شما متوجه میتونید بشید که خب دغدغه و شاید دانش ساختارمند عمیق هم در اون باره وجود نداره. شاید یه دلیلش به این برمیگشت که من از فضای حقوق بین الملل عمومی اومده بودم و اون بخش عمومی پابلیک پارت برای من خب بسیار راحت تر بود و شاید بشه گفت چیز جدیدی از لحاظ محتوایی نداشت، ولی در بخش پرایوت پارت به اصطلاح اونجا خیلی جدید بود. گرچه که شما تصور کنید من هنوز در دیوان ایران آمریکا کار کرده بودم که بسیار عجینه با این بحث های داوری های تجاری و داوری های سرمایه گذاری. نه اینکه بی اطلاع بودم یا مثلا سخت بود، اونجا چیزی برای آموزش وجود داشت واقعا. من تصور نمی‌کنم الان نصف شما اگر برید اونجا اون بخش پابلیکش براتون چیز خاصی داشته باشه جز همین ساختار، روش و کلیات شکلی. محتوایی تصور می‌کنم همه شما از اون جهت آشنایی خوبی به اندازه‌ای داشته باشید.
و احتمالاً عملگرایانه بودن.
این عملگرایانه بودن هم خودش نکته‌ایه. ما در کشور خودمون خب وقتی که تا جایی که کار به سخنرانی و کلی گفتن و اینها مربوط باشه خب همه صحبت میکنن، اما خدا نکنه که کار به جای عملی برسه، بگن یک مشکل عملی حقوق بین الملل در کشور وجود داره و بیاین نظر بدید، همه پس میکشن. یعنی نگه همه که میگم طبیعتا همه رو به صورت انفرادی نمیگم، دیدگاه کلی اینه که خب اینجا بحث مثل که جدی شد، من نباید زیاد حرفم بزنم. این نشون میده که ما حتی نسل قدیمی تر هم با این فضا زیاد آشنایی نداره. خب شما ببینید دیگه هنوز هم که هنوزه وکلای مثلا در کشور خودمون یا خیلی از کشورهای دیگه وکلا اصولا ایرانی که نیستن، آمریکاییان، انگلیسیان، فرانسویان. این نشون میده که حتی نه فقط در کشورها بلکه در بسیار از کشورها این چیز وجود داره. در وقتی که به پای عمل که میرسه، جایی که تأثیر ملموس قرار یک مسئله بگذاره، اون افراد دیگه نمیتونن مفید واقع بشن. خب طبیعتاً علمی که از یک فضای صرفاً نظری به دانش منتقل میشه، صرفاً نظری خواهد موند.
کاملاً درست.
صحبت کنم
تست کنیم، یعنی یک دو سه درسته؟ بسیار. این چالش عملگرا بودن رو همه ما حس کردیم، این داره من اذیت میکنم. این چالش راست میگه میشه در شورت، این چالش عملگرا بودن رو ما خیلی همون حس کردیم تو ایران، توی بحث‌های حقوق داخلی هم داریمش. یعنی میریم سر کلاس‌های دانشگاه میشینیم، یه سری کلیات، آیین دادرسی، فلان فلان، ولی به بحث لایحه نویسی که میرسه، اینکه چجوری مثلا ما خواهیم لایحه بنویسیم، خب کسی که چی بمانه میکنم. توی حقوق بین‌الملل هم این رو ما داریمش طبیعتا. بعد کاری که ما یه مدتی داریم میکنیم، حالا قبل از ما یه سری اساتید و بزرگان کردن، فکر کردن این چالش رو میشه اینجوری برطرفش کرد. من از سال 2015-16 درگیرش شدم. بچه هایی هم که اینجا هستن، خیلی هاشون نمیخوام اسم ببرم جا میمونه، و خیلی از چهره ها رو من ایران دیدم، خارج از ایرانم دیدم. اومدیم سعی کردیم که این چالش رو با موتکورت ها برطرف کنیم. شما این سال توی آخرین دور موتکورت تلدرز طراح در واقع کیس بودید من یه کمی تعجب کردم اول، گفتم چون شما خیلی موتکورتی قبلش نبودید، بعد یه دفعه به عنوان طراح یکی از عالی ترین موتکورت ها و بهترین موتکورت ها شما رو دیدیم، و بعد که من صحبت میکردم با دانشگاهی ها و اساتیدی که خارج از کشور هستن و آدم هایی که توی اون جلسه بودن، به من گفتن در طول تمام دوره هایی که تلدرز برگزار شده این بی نقص ترین کیسی بوده که دیدن. یعنی من این رو از چند نفر شنیدم. به نظر شما موتکورت ها میتونه این خلأ رو برطرف کنه؟ این سوال رو از این جهت میپرسم که من الان با وجود 10 سال، چند سال میشه، 8 سال که تقریبا توی زمینه موتکورت دارم فعالیت میکنم، کماکان دارم موتکورت شرکت میکنم، یعنی کوچم بودم، قاضیم بودم، داورم بودم، ولی کماکان دارم شرکت میکنم. همین 2 ماه پیش آخرین موردش بود. بعد بعضی از بچه ها من تو آلمان دیدن، اینجوری بودن که خجالت بکش، سنی ازت گذشته تو موتکورت چیکار. من فکر میکنم که یه ارزش افزوده‌ای داشته برای من، اونم اینه که سال 2016 موقعی که من شروع کردم اولین موتکورتم رو شرکت کردم، با اینکه لایحه‌اش به زبان فارسی بود، واقعا آقای دکتر من تو خوابگاه گریه کردم این لایحه تموم شد. بعد که رفت توی دوره بعدی و انگلیسی بود، خب یه کمی ساده تر شده بود، بعد ساده تر شد. این آخرین موتکورتی که من شرکت کردم رو نباید بگم بدآموزی داره، من کل لایحه رو تو 6 ساعت نوشتم. بعد لایحه، حالا با کمک البته دوستان، یه لایحه رو بقیه از تیم، یه لایحه رو من، لایحه هم رفت مثلا 9th لایحه برتر دنیا شد بین 144 تا. من فکر میکنم هنوز این شرکت کردنه، با اینکه سنی ازم گذشته، هنوز داره منو پرکتیکال تر میکنه. چون اگر که قرار باشه به عنوان یک وکیل یا مشاور توی یه پرونده ICC یا ICJ ورود پیدا کنم و چیزی بنویسم، بعد از 7-8 سال سرعتم در نگارش خیلی بیشتر شد. خیلی زیاد صحبت کردم، ولی خیلی دوست دارم بدونم که نظر شما در مورد این گفتا چیه؟ دیگه کاملا مصاحبه شد.
اصلا سوال خیلی خوبیه. خب خیلی کوتاه جواب این که تردیدی وجود نداره که به نظر من که موتکورت ها، حالا ممکنه مواردی وجود داشته باشه که این حکمش صادق نباشه، اما به صورت کلی موتکورت ها به نظر من یکی از مهمترین ابزارها برای شناخت حقوق در عرصه عمل، حداقل در حقوق بین الملل که من آشنایی بیشتری باش دارم. درسته من خودم اهل موتکورت ها نبودم، البته زمانی که یا من دنبالش نبودم یا زیاد رونقی نداشت، شاید هر دو به این اندازه که امروز جا افتاده و همه فعالانه در شرکت میکنن از ابعاد مختلفی، ولی من درش سود میبینم. ورود من اصلا عرصه موتکورتی بود که خب در اون کامیونیتی که در واقع در لایحه وجود داره، که اکثر دادگاه ها و محاکم بین‌المللی حضور دارن، یک جمع حقوقدانان که اهل این بحث ها هستن، یعنی اهل حقوق بین‌الملل هستن، دعوت میشن برای مثلا همون قضاوت در موتکورت ها. حالا گاهی موتکورت های دیوان بین‌المللی دادگستریه، گاهی داوریه که در پی سی ای برگزار میشه در دیوان دائمی داوری پرمنت کورت اف آربیتریشن، و خب من اونا رو شرکت میکردم. یعنی من اصلا حضورم نه به عنوان تیم بلکه به عنوان داور و قاضی بود، و برای منم تجربه جالبی بود بار اول، و اولین بار حتی یادمه که خب سال اولی بود که من رفته بودم لا، یعنی همون 2016-2017، و خب خیلی برام تجربه استرسایی بود، برام جالب بود در این حال، و خب خوشم اومد. اون کامیونیتی کم کم به کامیونیتی دوستی هم ختم میشه دیگه، شما کم کم با افراد آشنا میشین، چهره های جدید میبینید، کم کم در سالهای بعد اون دانشجوها شدن مربی تیم، مربی ها شدن قاضی، داور، و این کم کم یک ارتباط بین الملل خود به خود برای شما شکل میگیره. این اصلا از این بود که رفتی به لزوما آموزش و پژوهش نداره، بیشتر به همون ارتباطات و به اصطلاح پیوندهای بین افراد مربوط میشه. خب این خودش یک آورده یه واقعا برای آدم. درسه عملی هم، یعنی درسه عملی در پرداختن به حقوق بین الملل، من راستش این رو بعد شاید زودتر میگفتم، به نظر من تفکیکی بین آموزش، پژوهش و حرفه در حقوق بین الملل وجود نداره. این تفکیک ها صرفا تفکیک هایی هم برای اینکه ما بتونیم طبقه بندی کنیم از لحاظ نظری که بشناسیم اینها رو. در واقع در حقوق بین الملل این تفکیکی وجود نداره. ببینید مثلا این رو بذارید در کنار رشته مثل تربیت بدنی، خب یک خط واضحی وجود داره دیگه، شما یه وقت از روی کتاب دارید فوتبال میخونید، یه وقت از روی فوتبال بازی میکنید. در حقوق اصلا این شکلی نیست. حقوق نوشتن خودش انجام دادنه. یه مقاله خیلی خوبی هست به اسم Thinking about law versus doing law. و این خیلی مهمه. و اینکه آیا اصلا چه تفکیکی میشه کرد که ورزیدن حقوق یه چیز، فکر کردن حقوق یه چیز دیگه است، یا فکر کردن درباره حقوق؟ به نظر نه. به نظر اینها خیلی به هم در هم تنیدن. یعنی اون استاد دانشگاهی که داره استدلال خاص رو به اصطلاح اونجا درس میده، همون استدلال رو در کیسی استفاده کرده، در پرونده استفاده کرده و اون پیروز شده یا بازنده شده. یعنی حقوق این شکلیه. عرصه نظر و عرصه عمل در حقوق بین الملل حداقل به نحو بارزی مشهوده که اصلا این تفکیک وجود نداره. با خود همین من دارم مقدمه کتاب نظریه حقوق بین الملل نوشتم که اصلا امکان نداره شما حقوقدان خوبی باشید بدون اینکه نظریه حقوق بین الملل رو به درستی بشناسید. چون این دوتا اصلا جدا نیستن. مثل دو روی یک سکه، مثل دوتا بال یک پرندن که اصلا یه دونه این معنا نداره. حقوقدان عرصه عمل اگر نظر ندونه حقوقدان موفق نخواهد بود. حقوقدان نظر یعنی آموزنده و آموزش دهنده حقوق هم اگر از عرصه عمل دور باشه پاشلنگ خواهد بود. یعنی یه چیز این وسط همیشه حقوق. و مودکورت این خلأ رو پر میکنه. اینکه شما چطور بنویسید. گاهی شما در فارسی چیزی رو می‌نویسید، اگر ترجمهش کنید به انگلیسی اصلا معنا نخواهد داشت. چون در فارسی شما میگید که لازم به ذکر است که فلان، اگر همون رو در انگلیسی بنویسید لزوماً معنای جالبی ازش در نمیاد. در فارسیش ممکنه خیلی هم قشنگ و جالب باشه، لایحه تو نمره خوبی هم بگیره، در انگلیسی نه. یا در استدلال‌ها شما اگر بخواید یک استدلال رو به یک زبان توضیح بدید، به یک بیان خواهید گفت، اگر به یک زبان دیگه به یک بیان دیگه اصلا خواهید. ممکن جای فاعل و ممکن فعل رو اصلا مجهول بیارید، ممکن در یک زبان دیگه فعل رو معلوم بیارید. اینا ببینید، اینا نکاتیه که در عمل کم کم دست آدم میاد. همین که میگید سالهای اول سخته و ولی کم کم که آدم جلو میره، کم کم ممکن در زمان اندکی بتونه یک لایحه خوب بنویسه. یا در دیوان به دادگستری، خب یکی از مهمترین وظایف ما اینه که به اصطلاح ممو بنویسیم برای یک قاضی، یعنی یک طرح کلی استدلالی درباره یک موضوع خاص. و گاهی این فرصت خیلی اندکی براش وجود داره. مثلا در این سالهای اخیر که این درخواست دستور اقدامات موقت از دیوان خواسته میشه، گاهی یک روز خواسته میشه، فرداش دیوان جلسه داره. یعنی همون روز شما بنویسید و به قاضی داده باشی و او با شما بحث کنه. و گاهی شما بعد 12-13 صفحه درباره موضوع این چنین حساس آماده کنید. و این فکر نمی‌کنم جایی بهتر از مودکورت باشه برای اینکه شما بتونید این توان رو درش تقویت کنید. اما این نکته رو هم بعدش اشاره کنم. گاهی دیدم که مودکورت ها تبدیل به یک شو میشن. مراقب باشید که از این دور بشید. یعنی به فرم کمتر اهمیت بدید. یعنی وارد ادا نشید. تا یه جای فرم مهمه. فرم بی اهمیت نیست. فرم اهمیت داره. اما تا یک جایی که بتونه کمک کنه به اون شیوه ارائه شما، به پلیدینگ شما، به دادخواهی شما. اما اگر که بیش از اون شد و شما آمادگی لازم برای عمیق شدن در استدلالهاتون نداشته باشید، در اون جلسه حضوری دستا، در جلسه شفاهی اون قاضی یا داور که شما رو به چالش بگیره یه سوال بکنه، شما اگر که نتونید اون سوالی که اون پرسه رو جواب بدین، خب تمام تلاش شما فرو خواهد ریخت و میبینید که اون عمیق نبوده به اندازه کافی، چون شما فقط به فرم اهمیت دادید. اگر که مودکورت ها بتونن از این خطر فاصله بگیرن و افرادی که شرکت میکنن، به نظر من مودکورت قطعا میتونه یک از مهمترین روش ها برای ورزیدن حقوق به صورت کلی باشه. در همین سالی که من نویسنده کیس بودم، این که منم نوشتم در واقع این بود که خب از من خواستن که اینو بنویسم. یعنی هیچ چیز خاصی نداشت، دلیل خاصی. و من البته بهش فکر میکردم از قدیم که اگر من بخوام بنویسم چطور خواهم نوشت، و شاید از همون قدیم حتی طرح کیس رو هم در ذهن داشتم، ولی نه به جزئیات. و از قدر سعی کردم که اون طرح قدیمی ذهنم رو با واقعیت هایی که در حال حاضر جهان هم ارتباط داشت به اونها هم پیوندی بدم، به کیس های جدیدتر که افراد بتونن علاوه بر شناخت حقوق بین الملل با کیس های بروز در مقابل دیوان هم خودشون رو آشنا نشون بدم. یعنی ببینم که چقدر اینا میتونن با کیس های جدید هم که هنوز ممکنه درباره‌اش مقاله نوشته نشده، فقط باید از طریق خوندن خود اون رنگ بتونن پاسخ یک سوالی رو بدن، بتونن به اون چیزی که من در ذهن داشتم نزدیک بشن. و در این قضیه خب قاضی اصلی، یعنی سه تا قاضی که در واقع قاضی داور در مرحله نهایی این مود کورت بودن. خب قاضی نولته که قاضی آلمانی دیوان هستن حضور داشت و اون بعد از جلسه من میگفت که من خودم از قدیم جزء موترهای دانشگاهمون بودم و بعدن هم شدم مربی و بعدن هم شدم قاضی و الانش هم شدم قاضی دیوان بین‌المللی دادگستری و به خاطر همین خیلی برام حتی هنوز که هنوز جذابیت داره. به خاطر همین بگم که
پیر که بله
خیلی پیرتر از تو هستم. خیالت از این جهت راحت.
مرسی. من دو تا نکته در مورد موتکورتا رو ذهنم میرسه. وقتی که بحث عملگرایی رو بهش نگاه میکنیم و تأثیر موتکورتا رو میبینیم، دو تا از تجربیات من خیلی برجسته تره. یکیشو بهتون گفتم که خب مثلا سرعت پردازش، سرعت استدلال، سرعت استفاده از منابع حقوقی بعد یه مدت خیلی خیلی زیادتر میشه. ادبیات دادگاهی خیلی خیلی راحت تر میشه. یه تجربه دیگه هم بابت اینه که من دو بار در واقع قاضی مسابقات ICC بودم، مسابقاتی که در واقع دانشگاه لیدن برگزارش میکنه و میکنم دیگه عالی ترین سطح مسابقات کیفری و این آمدلیه. من یه بار از من خواستن که این لوایح رو، یعنی مجموعاً 6 تا لایحه رو از من خواستن در این دو دوره که براشون در واقع داوری کنم و بررسی کنم، عمدن شروع کردم مقایسه کردن لوایحی که بچه‌ها نوشتن از کشورهای مختلف با لوایحی که وکلای افراد نوشتن، چون حالا به خاطر یه دلیل دیگه‌ای با یکی دو تا از وکلای ICC هم ارتباطاتی داشتم. لوایح رو وقتی می‌ذاشتی کنار هم دیگه و می‌دیدی واقعاً بچه‌های موتکورتی خوب می‌دیدیم که چقدر لوایحی نوشتن که چه بسا از اون لوایح بهتر. و حتی ما به همت بچه‌هایی که دارن کار می‌کنن توی موتکورت، من دلم نمیاد اسم صدرا رو نیارم، اسم بچه‌ها رو نیارم، بچه‌هایی که دارن وقت می‌ذارن برای موتکورت‌ها، به همت اینا ما داریم هی بهتر می‌شیم و حداقل سال‌هاست که دیگه تو مرحله کتبی همیشه تو موتکورت‌ها تو 10 تا تیم اول دنیا هستیم. حالا تو مسابقات مختلف دو سال گذشته هم بوده، توی نورنبرگ بود، نورنبرگ و ICC، و خب این به نظر من خیلی فوق‌العاده است. همین، مرسی ازتون. فکر کنم یه نکته دیگه هم خواستم بگم که احتمالاً از ذهنم رفت. و در نهایت برسیم به اون قسمتی که شاید خیلی آورش در موردش کنجکاوند. شما اولین ایرانی هستید که به عنوان پژوهشگر قضایی در دیوان بین‌المللی دادگستری پذیرفته شدید، فعالیت کردید و من فکر میکنم که پوزیشن عوض شده، درسته؟ یعنی از جودیشال فلو به در واقع لیگال اسیستنت شما پوزیشنتون تغییر کرده و امروز دستیار قضایی، دستیار حقوقی در دیوان بین‌المللی دادگستری هستید. خیلی به نظرم اتفاق مثبت و درجه یک عالیه. برامون بگید که چی شد، چه اتفاقی افتاد، اون در حقیقت تجربه شما توی ژنو، توی مؤسسه عالی ژنو آیا تأثیری داشت توی این پروسه یا نه؟ مرسی.
خیلی سوال خوبیه. قطعا تأثیر داشت، یعنی تردید نکنید که تأثیر داشت. از همین بعد نگاه عملگرایانه به حقوق بین‌الملل و شاید از اون مهمتر حتی همین ارتباطات، یعنی شما وقتی بخواید با یک افرادی یه در یک زمینه حقوقی بخواید پیشرفت کنید، شما راهی جز این ندارید که ارتباط بگیرید با افراد. خب به هر حال شما برای هر پوزیشنی که بخواید اقدام بکنید، شما نیازمند به اصطلاح رفرنس هستید، درسته؟ یعنی شما توصیه نامه یا آره مثلا اجرا، این توصیه نامه ها خیلی مهمه. یعنی شما تصور کنید که شما رو که نمیشناسن، شما هرچی هم اونجا در رزومتون هزاران مقاله رو لیست کرده باشین، این یه تأثیر داره. یه تأثیر اونه که یک فردی که یک نفر که براش معتمد هست میگه من این فرد رو تایید میکنم، این خیلی تأثیر داره و این رو بعد بهش خیلی توجه کنید. و این یه چیزیه که یا بعد شما تحصیل کنید در جایی که اون افراد شما رو بشناسن و خودتون البته دونو بشناسونید، طبیعتا اونا قبول نمیکنن هر کسی که یک درخواست بکنه میگن چشما بنویسید. واقعا یک بار یکی از اوزات، حالا نام نمیبرم حتی کتوم دادگاه، میگفت که من گاهی از ایران ایمیل هایی دریافت میکنم، میگفت گاهی ایمیل دریافت میکنم که میشه اون کتابتون رو برای من پست کنید. اون که یک مسئله دیگه ایه. و میگفت حتی من گاهی همونها رو هم گاهی یه خط و خط پاسخی میدم، ولی گاهی از من میخوان که خب به اونها توصیه نامه بدم. خب حرکت شجاعانه ایه که شما از یکی که نمیشناسین توصیه نمیخواد، ولی اون قبول نخواهد کرد چون که خب اون شما رو نمیشناسه که شما رو توصیه کنه، که اون شما چی بگه. تو ایران البته شاید اینطوری بعض وقتا پیش میاد که، یا حتی خیلی وقتا پیش میاد که شما متن خودتون رو تهیه میکنین، استاد فقط امضا میکنه، حتی ممکن به شما بعد یک تیکه هم بندازن که خوب از خودت تعریف کردی مثلا توی توصیه نامه. روش توصیه نامه نوشتن و اینکه چطور به افراد هم نزدیک شدن، اینم باز یک چیزیه که باید آدم کم کم دستش بده چطور این کارو بکنیم. گاهی نیاز به میگم دیدار حضوری نیست، ولی شما باید خودتون رو ثابت کنید دیگه به فرد، حالا با یک نوشته‌ای، با یک ایمیلی، با یک گفتگوی آنلاینی، با یک روشی، با از هر طریقی که فکر می‌کنید ممکنه که دل یک نفر رو از لحاظ علمی بتونید به دست بیارید. این خیلی اهمیت داره. از این جهت خب میشه گفت که اون تجربه تحصیلی و تجربه کاری در دیوان ایران آمریکا هم البته، ولی خب شاید اون تجربه تحصیل مهم‌تر بود. و من خب خسته هم شده بودم، شاید 6 سال بود که در اون دیوان دعاوی مشغول به کار بودم و خب کار من هم تخصص علمی من هم خب دیوان به مداد گستری بود و اپلای کردم، ولی اصلا بهش فکر نکردم واقعا، یعنی سرمایه گذاری نکردم، یعنی تصور نمیکردم بشه و از قضا شد. و من که ایمیل رو گرفتم دیگه از اونجا استفاده دادم، از دیوان قبلی استفاده دادم و به دیوان جدید رفتم. و این پژوهشگر قضایی، سمت پژوهشگر قضایی در دیوان، جودیشال فلو، در واقع یک پروسه آموزشی در کنار اون عملی در دیوانه. شاید چند سال قبل اسم این برنامه چیز دیگه بود، به این گفتن یونیورسیتی ترینی، یعنی مثلا مثل کارآموز دانشگاه یا چیز این شکلی. بعدن اسمش رو تغییر دادن به این دلیل که محتوای کار عملا اون نبود، عملا محتوای کار مشاوره به قاضی بود، بخاطر اسمش رو تغییر دادن و گذاشتن جودیشال فلو. اینجا ماجرا مفصلی داره، من این رو دیگه همینقدر اختصارا دربارش توضیح دادم، شما خودتون برید تحقیق و در بیارید که این تاریخ این ماجرا چی بود، چون تاریخ عجیبی داره این پروسه جودیشال فلو که یک پروسه یک سال است در دیوان، 10 ماه الی 1 سال و بعد اون تموم میشه، اصلا به پایان میرسه و خب هر کسی به یک جایی میره دیگه. حالا بعضیا، بیشتر افراد میرن به یک لافر در یک کشوری یا به دانشگاه جذب میشن، گاهی میرن دادگاه‌های دیگه. خب من در خود دیوان جذب شدم و به خاطر همین الان چند ماهی هست که پوزیشن من عوض شده. محتوای کار چندان عوض نشده، یعنی ساختار و اینها، فقط پوزیشن تغییر کرده. گاهی یک مسائلی هست که تغییر کرده، ولی نه آنچنان که بگم کاملا متفاوته. مثل جالب دیگه هم بگم اینه که این عبارت جودیشال فلو معادل فرانسوی نداره، به خاطر همین اگر شما در متن فرانسوی انانسمنتش در سایت دیوان نگاه کنید، همین عبارت انگلیسی رو استفاده کردن. خلاصه اگر عبارت فرانسوی براش پیدا کردین بگین که در دیوان ما اون رو بذاریم. آره مگر اون رو بذاریم. برای فلو چیزی نداریم متاسفانه. و
چه افرادی دکتر الیجیبل هستن برای این جودیشال فلو؟
یعنی که افرادی که میتونن به صورت موفقیت‌آمیز سعی کنن که برای این پوزیشن اقدام کنن. خب این یه صفحه داره در خود سایت دیوان، در اون صفحه اولی که باز میشه، شما حتما بیشتر احتمال رفتین قسمت کیس، contentious case یا advisory opinions، ولی خب یه قسمت دیگه هم داره که اون جودیشال فلوشیپ پروگرام رو داره، اونجا نوشته که شرایطش چیه، محدودیت سنی داره حتی چون میخوان جوان باشه فردی که میاد، اشتباه نکنم حد اکثر 31 سال این هاست. استثنا ممکنه قبول کنن استثنایی رو، به شرط اینکه توضیح استثنا و سند استثنا وجود داشته باشه، ولی اصولا در اون سنه. بعد خب تحصیلات مرتبط داشته باشین در زمینه حقوق یا حقوق بین الملل. ولی خب همه اینها یک چیزه، اون چیزی که اول گفتم یک چیزه،
ارتباط.
که شما بتونید ببینید دیگه، شما تصور کنید 15 تا قاضی اونجا نشستن، میخواد 15 نفر از سراسر دنیا انتخاب، هر کس میخواد برای خودش یک نفر انتخاب کنه. و برای اونها خب ما هر سال نزدیک به 100 هزار اپلیکیشن داریم برای این پوزیشن. خب بعضی از اینها یا بیشتر اینها از دانشگاه‌های خیلی معروف میان، زبان‌های مادری، چند زبانگی مادری دارن. شما بعد یک جوری بتونید به تارگتت کلین کنید، در واقع بتونید که به صورت هدفمند قاضی رو نشونه بگیرید و ببینید چطور میتونید که او رو قانع کنید با رزومتون یا با اون رفرنس لترهایی که خواهید داشت. این خیلی اهمیت داره. ما افرادی رو داشتیم در دیوان که 22 سالشون بود، 22 ساله اومده بود در دیوان و داره اون دوره رو میگذره. چرا؟ چون پیدا کرده بود راه رو. حالا بعض وقتا میگم افرادی از این موهبت که از بچگی یا از دانشگاه خوب یا از کشور خوب بلند شدن هست، ولی خب راه بازه و خب همین که من اینجا نشستم نشون داده اینه که راه باز بود. من که نه لینکی داشتم نه ارتباط خاصی داشتم، ولی یک کمی بعد آدم وقت بذاره برای اینجور پروسه ها و گاهی حتی لازمه که شما سرگرمیتون رو هم همین رشتتون قرار بدین برای حداقل مدتی. کار دیگه ای زیاد نباید بکنید، باید متمرکز بشید به اینکه بشناسید فضا رو. من یک بار یه جمعی از ایران اومدن برای همین یک از مودکورت ها که در برای پی سی ای برگزار میشد و دیداری داشتیم، حالا شاید حتی در این جمع هم حضور داشته باشن نمیدونم، من شاید گفتم مهمترین چیزی که شما باید روش کار کنید، چون سوادتون خوبه، زبانتون خوبه، همه چی خوبه، شما باید گاسیپ های حقوق بین الملل رو بشناسید. کی کجاست، با کی ارتباط داره، کی اصلا ممکنه فلانی با اون یکی دیگه ارتباط کاری داره، کی همسر کیه، کی داره کجا کار میکنه، کی تو کدوم پرونده ها وکیل بوده. چون شما گاهی تصور میکنید یه نکته پیدا کردید و میگید خب من برم اینو با فلانی در میون بذارم تو خودم بالا ببرم، یکی رو نقد کردین که اون فرد با این فرد ارتباط داره، تمام اون برنامه‌تون نقش بر آب میشه. اینها خیلی مهمه و اینا همش هم در دسترس ها، یعنی در اینترنت در مقالات کم کم دور بزنید پیدا میکنید. این آلن پلر، این حقوقدان وکیل معروف فرانسوی، یک تزی داشت و این تز رو همچنان هم در جاهای مختلف تکرار میکنه، میگه که وکلای بین المللی یک مافیا دارن. این مافیا رو بچه‌ها بشناسید، بعد وارد بشین که پیدا کنید که کی کیه، کجا کار کرده، از چی خوشش میاد، از چی بدش میاد. حالا یه ذره علمی تر بخوام بگم، بعد ببینید رهیافت های حقوق بین المللی اینها چیه. یک حقوقدان میبینید که طرفدار استعمار زداییه. من قاضی که اول براش کار میکردم، قاضی پاتریک رابینسون که از جامائیکا بود، خب استعمار براش مسئله مهمی بود. یک فرد هست این شکلیه، یک فرد هست از قضا یه دیدگاه دیگه داره، میگه یه عده‌ای دارن میان از استعمار زدایی سوء استفاده میکنن برای اینکه نفع خودشون رو بردارن. خب این دو تا دیدگاه میشه دیگه. یا دیدگاه به اینکه آیا مداخله بشر دوستانه ایده مثبتی داره این حقوقدان یا نداره. اینا هم همون گاسیپ هاست تا هنوزا. یعنی شما باید بریم پیدا کنید که کی چجوری فکر میکنه، کی طرفدار دولت محوریه، کی طرفدار فردگرایی در حقوق بین الملل و الی آخر. اینها رو اگر بتونید، اینها شاید شایستگی هایی باشه که اونجا نوشته نشده، ولی اون نانوشته هایی که از نوشته ها شاید گاهی مهمتر باشه.
مرسی، خیلی متشکرم. برای این موضوع شناختن نظریه های حقوق بین الملل ما به نظرم تو ایران خیلی عقبیم، ولی چند سالیه که یکم خدا رو شکر داره اوضاع به لطف شما و به لطف آقای دکتر بیگزاده، من فکر میکنم داره اوضاع بهتر میشه. خیلی خیلی ایشون تو دانشکده حقوق دانشگاه بهشتی حالا حداقل دارن سعی میکنن مکاتب و نظریه ها رو معرفی کنن، تو کتاب جدیدشون خیلی ازش صحبت کردن. شما هم که مستقلن یک کتاب دارید که در واقع تحت نظر شما تعلیم شده، تحت عنوان نظریه حقوق بین الملل، من فکر میکنم که میتونه خیلی مفید باشه برای بچه هایی که حالا نظریات رو معمولا نمیشناسه. یه سوالی که سوال آقای هروی بوده از من، به من گفته از من بپرس. خودت میخوای بپرسی؟ یه سوال اینه که شرح وظایف دستیار حقوقی در دیوان بین المللی دادگستری چیه؟ ما میدونیم خب تو لافرما مثلا دستیار حقوقی چی کار میکنه، میدونیم که توی شرکت ها دستیار حقوقی چی کار میکنه، ولی توی دیوان که برای همه ما که اینجا احتمالا نهاد مهمیه، شرح وظایف یا ترم آف رفرنس در واقع یک دستیار حقوقی چه چیزی هست؟
خب در دیوان به میداد گستری شما اول باید ساختار رو بشناسید که چیزهایی که من میخوام بگم براتون معنا داشته باشه. من یک مختصری میگم ولی سعی میکنم که تفصیلش رو به خود شما بسپرم که برید در بیارید. اجمالاً این که در خود سایت دیوان هم یه چارت خیلی بزرگی هست، تو سایت دیوان رو سعی کنید برید قشنگ لینک های مختلفش رو کم کم برای خودتون پیدا کنید.
ببخشید میگن شما اینو هنوز باید نزدیک‌تر بگید. نزدیک من وقتی میگیرم یکم صدا اکو میشه، باید اونجوری بشه.
اوکی. چارت وظایف و سمت‌ها در دیوان در خود سایت بگردید پیداش می‌کنید که تمام، یعنی که رجیسترار کیه، دپیوتی رجیسترار کیه، جاج کیه، لیگال اسیستنت کیه، اسوسییت لیگال آفیسر کیه، الی آخر پابلشینگ دیویژن چیه، بخش های مختلف دیوان الی آخر. در بخش حقوقی دیوان ما چند نوع کار داریم. یه نوع کارهای، یعنی یه نوع سمت های موقت داریم یه نوع سمت های دائم داریم. یه افرادی هستن که اینا لیگال آفیسر هستن، یعنی مادام العمر دیگه قرارداد دائمی دارن با دیوان و روی مسائل جوریسپروденشال دیوان کار میکنن. یه رویه قضایی دیوان، اینکه آرا کانسیستنت باشه، اینکه با دولت ها در ارتباط باشه، چطور اینها با دولت ها در ارتباط باشن، اونها متکفل این وظایف هستن. یه عده وظایف هست که وظایف موقته یا سمت ها موقته، از جمله خود سمت قاضی. قاضی چند ساله؟ 9 ساله، حالا مگر اینکه انتخاب مجدد بشه. و افرادی که به قضات خدمات حقوقی ارائه میدن همین جودیشال فلوها هستن، اسوسییت لیگال آفیسرها هستن، که اینا هر کدومشون وصل میشن به یک قاضی و به اون قاضی در واقع محتوا عرضه میکنن. این محتوا گاهی مکتوبه، گاهی شفاهیه، بستگی به قاضی هم داره. بعضی قضات روحیتا مستقلترن، خودشون کارشون بیشتر انجام میدن، بعضی قضات اتکای بیشتری به افرادشون دارن. خب بستگی هم داره که اون فردی که میخوان بهش اتکا کنن چقدر آشنا باشه یا چقدر سن داشته باشه. خب کسی 22 سالشه احتمالاً نمیشه بهش زیاد روی تجربهش حساب کرد، میشه رو دانشش شاید حساب کرد، ولی ممکن رو تجربهش نشه حساب کرد. و اینکه چقدر محرمانگی رو میتونه حفظ بکنه، اینها خب اهمیت داره. در نتیجه بیشتر ولی کارهای حقوقی که این افراد ارائه میدن، جودیشال فلوها، اسوسییت لیگال آفیسرها، بیشتر یک جور نوشتن یک پیشنویس فرضی برای رأیه. مثلا تصور کنید که یک دولتی علیه دولت دیگه طرح دعوا کرده در دیوان. مثلا مثال عینی بزنم، مثلا فکر کنید، تصور کنید ما در سال 2001 مثلا به سر می 1996 که ایران علیه ایالات متحده طرح دعوا میکنه در قضیه سکوهای نفتی، اویل پلتفرمز کیس، و اونجا ایران ادعا میکنه که ایالات متحده سکوی نفتی ایران رو زده، در نتیجه حمله مسلحانه علیهشون انجام داده، در نتیجه عهدنامه مودت رو، اون تریتی آف امیتی رو نقض کرد. خب اینجا در دیوان قضا تشکیل جلسه میدن، دلیبریشن دارن و مهلتی هست مثلا تا یک ماه دیگه که اینها نظراتشون رو مکتوب کنن، ببین در جلسه با هم شور طرح کنن. و در این یک ماه این تیم حقوقی اون قاضی بهش کمک میکنه که این رو بنویسن که من اگر بودم چجوری مینوشتم رأی رو، من تک قاضی یا حالا من جودیشال فلو الاخر. و این فکت قضیه است، اینها این رو گفتن، اون دولت اینو گفت، حالا حقوق بین الملل چیه، اپلیکیبل لا چیه، آیا اصلا دیوان جورستیکشن داره یا نه، اگر جورستیکشن داره آیا کلیم یا اپلیکیشن ادمیسیبل هست، یعنی وارد بحث حقوق بین الملل میشه. و در نهایت هم دیسپوزیتیو، یعنی اون در قسمت اپراتیو پارت نهایی رأی میگیم که در نتیجه من اگر باشم میگم که رأی به نفع فلانی صادر شد. و این میره در پروسه رسیدگی های دیوان. پروسه رسیدگی های دیوان بچه ها خیلی پروسه پیچیده ایه. در داخل دیوان ما سندهای مختلفی برای اداره این بحث داریم. خب اصلا مهمتر، خب اسناد اصلی هم، یعنی منشور ملل متحد، اساسنامه دیوان که اساسنامه هم جزء لاینفک منشوره، بعدش قواعد دیوان، رولز آف کورت، که اون هم قواعد آیین دادرسیه که چطوری دولت ها طرح دعوا میکنن، اگر کشوری بخواد اینترونشن داشته باشه چطور بعد این کار رو انجام بده، اگر ادعای متقابل باشه چطور انجام میشه، الاخر یک دونه قطنامه هم داریم که internal judicial practice of the court، که یه قطعنامه داخلی دیوانه که توضیح میده که در داخل دیوان چطور دلیبریشن ها انجام میشه، که دو دور ریدینگ داریم به اصطلاح، دو دور قضات میشینن، خانش دارن، خانش رأی رو انجام میدن و بعد یه کمیته 3 نفره تشکیل میشه برای نگارش رأی. قبل کمیته نگارش تشکیل میشه، بعد این درفت اولیه، پیشنویس اولیه در میاد، یه پروسه خیلی طولانی داره تا اینکه به مرحله امضای نهایی و صدور رأی میرسه. در این پروسه است که این مشاوران حقوقی خدمات حقوقی قضایی به اون قاضی ارائه میدن، مکتوب و شفاهی.
احتمالاً پروسه باید این باشه که طبیعتاً اون قاضی که وصله حالا به یک سری از اسوسییت ها، احتمالاً دیسپوزیتیفی که مد نظرش هست رو به اونها اطلاع میده و بعد در خصوصش نگارش انجام میشه، درسته؟ چون طبیعتاً رأی نهایی رأی اون قاضی است و افرادی مثل لیگال آفیسرها بهش کمک میکنن که اون رو پرورشش بده. این جورایی فکر میکنم چیزی که منطقی واسه من تو ذهنم میاد اینجوریه. واسه
ولو به این صراحت نیست، یعنی اینجوری نیست که بگه من میخوام به نفع فلان دولت رأی بدم، تو حالا برو بگرد چجوری توجیهش کنیم اینو. نه اینجوری نیست، ولی اجمالا خب خود اون افراد میسنجن که قاضی من به چه نه به چه سمتی بیشتر متمایله. البته همین هم حتی گزاره جامع و شمولی نیست، یعنی بستگی به مورد از قاضی به قاضی فرق میکنه. من حداقل تجربه من، خب من با هم با جاج آویتسون کار کردم، هم با فدی که از آفریقای جنوبیه که گزارشگر قاعده آمره در حقوق بین‌الملل هم بود، و هر دو اینها این شکلی بودن که ما اول بشنیم یه گفتگوی اجمالی با هم بکنیم، ببینیم که مزه دهنمون چیه، ببینیم که به چه سمتی تمایل داریم، و بعد بریم بر اون اساس متن مکتوب رو فراهم کنیم. و هر دو تا قاضی من کار میکردم و همچنان هم با قضاها دیگه هم در ارتباط هستم، هیچ کدومشون رو ندیدم که بگن که ما میخوایم از قبل تکلیفمون روشنه، فقط میخوایم استدلالی به نفع اون دیدگاه نهایی که من دارم آورده بشه. حتی گاهی بوده که من نظری نوشتم و قاضی من مخالف بوده، میگه که من این رو مخالفم، ولی این دوتا راه رو پس دوتاشو داریم، در واقع alternative argument داریم اینجا، حالا اینو نگه میداریم ببینیم چی پیش خواهد اومد. مثلا این خیلی مهمه دیگه، یعنی حتی خیلی وقتا قاضی هم نمیدونه که لزوما میخواد بکنم طرف رای بده، میگه حالا ببینیم چه چیزی پیش خواهد اومد. یه تجربه جالب رو هم بهتون بگم، این هم جالبه، گاهی حتی میبینید که قاضی نظری داره، اینها مکتوب شده، اگه مکتوب نمیشد من حق نداشتم صحبت کنم، برای بارها بچه پابلیکه و محرمانه نیست، خوبه میشه اینها رو راحت اول صحبت کرد. یه قاضی یک نظری داره و بر اساس لوایحی که طرفین دادن به نظر خودش نظرش رو تصمیمش رو گرفته، جلسات استماع برگزار میشه، در جلسات استماع قاضی نظرش برمیگرده، یعنی اون استدلالهای جلسات شفاهی روش تاثیر میذاره و نظرش تغییر میکنه، یا حداقل تردید میکنه و نظرش رو معتدل میکنه. یعنی این رو هم بگم بچه‌ها، واقعا بیشتر قضات دیوان، گرچه که هر کدوم از اینها از یک مبنای ملی و از یک فضای جغرافیایی سیاسی خاصی میان، اما در کیس ها معمولا شما یک بی‌طرفی رو در داخل دیوان میتونید مشاهده بکنید. یعنی کم پیش میاد که شما ببینید که یک قاضی پافشاری داره میکنه روی یک مسئله به دلیل حب و بغض یا امپارشیالیتی، مسائل بایس بودن یا اینجور مسائل. اصولا این شکلیه که با دید بازی معمولا به سراغ این پرونده ها میان و عملا در طول پروسه نظرشون ساخته میشه، و یک از معجزات و یک از بزرگترین دستاوردهای به نظر من بشری همین رسیدگی های داخلی دیوانه، که این رسیدگی ها طوری طراحی شده که اصلا قضات به سمت استدلال ورزی بی‌طرفانه اصلا سوق پیدا کنه. خیلی عجیبه. این رو هم باز اینا همش میتونه واقعا به نظر من مبنای مقاله رساله دکتری پایان‌نامه ارشد قرار بگیره، که اصلا این پروسه‌ای که گفتم رفت اولیه تشکیل میشه، خانش اول، خانش اصلا از کجا اومد، برید در بیارید ببینید از کجا اومد.
مرسی، خیلی متشکرم. مرسی. من یکی دو تا سوال دیگه خودم دارم، ولی خیلی من ازتون سوال پرسیدم و تقریبا دو ساعت رو که داریم صحبت می‌کنیم و خیلی چیزا یاد گرفتم ازتون. این یکی دو تا سوال در مورد بحث‌های تفسیری و ایناست که اگه واردش بشیم فکر کنم باید بمونیم تا ساعت 12 شب. توی این فرصت یه هفته در روزی که ایران هستید خیلی افتخار داریم که ما رو همینت بشید.